دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
سلام دوستای عزیز گرامی، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، هفتمین جلسه از دوره عزت نفس پیشرفته که تو ماه دومش هستیم، آخرین جلسه است که جلسه بعدیمون جلسه پرسش و پاسخه. یه تفاوت بزرگی هم هست بین اون دوستانی که تو دوره آنلاین شرکت میکنن، میتونن سوال جواباشون رو بپرسن و من به جرئت میتونم بگم بیشترین باورهای من زمان سوال و جواب برطرف شد، چون سوالهای ما در واقع باورهای محدود کننده ماست. یا وقتی سوال میپرسی منطقت برای پذیرش اون مطلبی که حالا من دارم میگم مقاومت داره، اون منطق رو به شکل سوال میپرسی، بعد من منطقی قوی تر برات توضیح میدم و موقع اون باور برداشته میشه خود به خود. نه، یکی از اصولی هم که توی کارگاه انجام میدم، مثلا یکی از کارگاهی که داشتیم 2.5 روز بود که فقط بچه ها سوال میپرسته و من جواب میدادم و اون برای خیلی از بچه ها نتیجه خیلی بزرگی رو برد. خواستم بگم که بدونید اون دوستانی که توی دوره آنلاین دارن شرکت میکنن از این تفاوت هم بهره‌مند میشن که میتونن سوال جوابشون رو بپرسن که اینا دیگه توی سایت گذاشته نمیشه. خب دوستای عزیز و گرامی، من دیروز پیروز دیدم که یه بنده خدایی، حالا من خیلی ها رو اینجوری دیدم، این یه مورد خاص، یه بنده خدایی میگو آقا من اصلا در نهایت اوکی، من متوجه شدم که یه مشکلی تو ذهنم هست که اون باید برطرف بشه و اون مشکلم باورهای منه و این باورها باید عوض بشه. میگم ولی من اصلا نمیدونم چجوری باورمو عوض کنم، اصلا چجوری باورهای بازدارنده و محدود کنندم رو شناسایی کنم و بعد چجوری تغییرشون بدم. توی جلسه قبلی من در مورد این موضوع صحبت کردم و صحبتی که کردم دقیقا دارم توش همین نحوه چجوری باورمونو تغییر بدیم رو میگم. پس من یه بار دیگه این مبحث رو شروع میکنم، بهتون میگم که از الان با این توضیح بدونید که اگر یه باوری رو دارید و میخواید تغییرش بدید چه اتفاق میفته. اولا که اگر میخوای چون خیلی از ماها نمیدونیم دقیقا چه باورهای محدود کننده ای رو داریم، حتی باورهایی که مرتبط به عزت نفس، چه باورهای بازدارنده ای داریم، ما اینو نمیدونیم، خیلی همون نمیدونیم، مثلا یادمون نمیاد چیه. اینو اول بدونید، هر جایی که یه چیزی رو میخوای ولی احساست احساس بدیه، یعنی مضطرب میشی، نگران میشی، دچار تشویش میشی، میترسی، بعد گیج میشی، به هم میریزی، این علائم نشان می‌دهد شما باورهای خوبی در مورد اون خواسته ندارید. یعنی من دلم می‌خواد پول بیشتر در بیارم، همین که تصمیم می‌گیرم پول بیشتر در بیارم، یه دفعه مثلا میگم یه پول گنده تر بیاد که یه ماشین خفن بگیرم، بلافاصله احساس کنم انرژیم داره تحلیل میره، احساس کنم دارم فس میشم. این حس ناامیدی برگرفته از یک باوره که در درون من اون باوره شاید اصلا به شکل گفتگو هم دیگه نیست، فقط یه احساس. همین عفونت نشانگر اینه که من باوره متضادی نسبت به اون خواسته ای که الان تو ذهنم اومده دارم. پس از این روش، از این شیوه شما به راحتی میتونید بفهمید که یا یکی دیگه از علائمش اینه. اگر شما یه خواسته ای رو داری و اون خواسته به راحتی وارد زندگیتون نمیشه، بدونید که باور متضادیه. شما کلن هر خواسته ای که داری، من یه روند طبیعی و واقعیشو دارم بهتون که، یعنی نرمش اینه، آنچه را که من میخواهم باید به سریع ترین زمان ممکنه وارد زندگی بشه، هر چرا که میخواهم. من بچه اینو بهتون بگم، شاید اولین باره میشنید، من در رابطه با خواسته هام هیچ محدودیتی ندارم. مثلا من دیدم بعضیا میان کلاس میذارن، مثلا توی کلاس توضیح میدن، میگن خب شما چه خواسته هایی رو داشته باشید بهتره، چه خواسته هایی داشته باشید اشتباهه، اصلا این خواسته ها رو داشته باشید. هیچ کس به شما نمیتواند بگوید شما چه چیز را بخواهید چه چیز را نخواهید. این شمایی که انتخاب میکنید. هرچند که هر خواسته ای هم که ما داریم وارد زندگیمون بشه، تبعات خاص خودش رو داره و من مسئول خواسته هم هستم. یعنی مثلا من میتونم خواستم این باشه که برم مثل این دوستمون که میاد از دورا دزدی میکنه، بعد میاد ثبت نام میکنه، دوره که کلاس که تمام میشه شب آپلود میشه، اینا رو برمیداره مثلا توی تلگرام و جای مختلف اینا رو میذاره. این آدم میتونه این خواسته رو داشته باشه، هیچ کس هم نمیتونه محدودش کنه، ولی تبعاتش آنچه که هست اونا گریبان گیرش میشه. یه بنده خدای چند روز پیش اومده بود، حالا اینو دارم میگم، یه بنده خدای چند روز پیش اومده بود میگفتش که استاد توی این، با استناد به این جمله گفته که از دورهای من بیاید رایگان استفاده کنید. یعنی دقیقا وقتی همچه آدمایی رو میبینم یاد داعشی ها میفتم که مثلا میان از توی قرآن اون چیزی که دلشون میخواد رو برداشت میکنن، بعد میگن خدا گفته برو آدم بکش، برو این کار بکن. اصلا یه حرفای خنده داری که کدوم آدم عاقلی مثلا میاد این همه هزینه میکنه، وقت میذاره، با این همه پرسنل حقوق بده و اینا، بعد بیاد بگه که من اعلام میکنم که بیاید مجانی. دیگه به قول معروف یکی که میخواد از راه کج بره بالاخره دلایلش هم پیدا میکنه دیگه، بر خودش توجیهاتش رو پیدا میکنه. ولی خواسته، اگه الان یه مثال زدم، آدمی که قلبش، اگه قلب داشته باشه، اگه روح داشته باشه، یعنی اکتیو باشه، آدمی که قلبش داره بهش میگه آقا تو داری دزدی میکنی، حالا ای روش اسمای خوب بذار، بعد نه استاد گفته باوراتو عوض کن و به یه چیزی حس خوب داشته باشی، همه چیز باور نیست، بعضی چیزا ربط به روح انسان داره. و شما نگاه کنید متوجه میشید بعضی از این آدمایی که حالا من داعشی ها رو گفتم، بعضی از آدما وقتی یه سری کارا رو میکنن که با جسم و ذهنشون میکنن، یعنی ترفندهای ذهن و جسم، که با روحشون، با ذات و ماهیت روحشون سازگار نیست، اون آدمه این کارا رو میکنه، یه اسمای خوبم روش میذاره، ولی نگاه کنی میبینه قیافش هر روز داره کریهتر و کریهتر میشه. تو من بچه ها از توی پیج این بنده خدایی که این کارو میکنه میاد تو کلاس های ما ثبت نام میکنه، حالا اگه بشه استوری کنیم قیافه این بنده خدا رو، شما نگاه کنید ببینید، هی تو انکار داره مثلا سعی میکنه نشون بده خیلی خوشحاله، ولی برید چهرهشو نگاه کنید متوجه حرف من میشه. چون این اصلا من نیست که من نفرین کنم، اصلا به این چیزا نیست. یه روحی در وجود هر کسی هست که اگر خواستت اینه که مثلا من خواستم استاد گفته که هیچ کس نمیتونه تو رو محدود کنه، خواستم اینه که برم آدم بکشم. این جنس کار با ذات و ماهیت روح تو سازگار نیست. پس اینو بدون، حتی هستن کسایی که رفتن آدم کشتن، این خواسته رو داشته، تبعاتش گریبان این آدم رو میگیره. حالا تبعاتش به هزاران شکل در مسیر زندگی خودش رو نشون میده. حالا یا میشه مثل این دوستم، یا میشه سرطان، یا هزینه های سرطان و گرفتاری و فلان، یا دوز بهش میزنه، یا بدترینش اینه که ببین ما این ذهن و جسممونه، این روحمونه، هر چقدر کارهایی رو بکنیم که با جنس روحمون با ماهیت روحمون سازگار نباشه، شما هی از هر یه ذره که این کار میکنی از اون بخش روحی دورتر و دورتر میشه. این فاصله ای که ایجاد میشه، این خلاییه که دیگه حالا هرچی بریزی توش پر نمیشه. هیچی بدتر از این نیست که یه انسان تو زندگیش حال خوبی نداشته باشه. تو نمیتونی به خودت دروغ بگی. پس حواسمون به خواسته هامون باشه که چه خواسته ای رو داریم در وجودمون میپرورونیم، من چه خواسته ای رو دارم. و به نظر منم، حالا این جمله رو بگم از این بنده خدا رد بشیم، من فقط برای این آدم دعا میکنم، برای آدمایی که این چنینی، یعنی نه این آدم، فقط آدمهایی که روحشون میگه آقا تو داری یه کار اشتباه میکنی، بعد میخواد با ذهنش و ترفندای ذهنش با ایگوش توجیه کنه. آب و روغن هرگز با هم قاطی نمیشن و اون اصطلاح روح و ذهن، مثل روح مثل آب میمونه، ذهن مثل روغن میمونه. شما هر چه قدم ترفند بزنی این دوتا با هم یکی نمیشن، یعنی جنس اون آبه با جنس اون روغنه یکی نخواهد شد. اوکی؟ خب پس حالا مبحث اینجاست که من خواسته ای که دارم و دارم، من توی خواسته محدود نیستم. اگر شما خواسته ای دارید ولی اتفاق نمی افته، به خاطر باورهای متضاد به اون خواسته است. از این که میخوای بفهمی، یکی دیگر راهی که میخوای بفهمی که آقا من باور متضاد دارم یا نه، بچه دیگه به سمت آسمون نگاه نکنی، یه خدای اینو میشه به من بدی یا اینو چرا به من ندادی. هر خواسته ای که در وجود تو هست، بلا فاصله توسط دنیا، یعنی صفر تا صد، وقتی خداوند گفت من به انسان اختیار و اراده آزاد دادم، لای پرانتز مسئولیتش هم باید بپذیری، یعنی هر انتخابی که میکنی مسئولش توی هر عواقبی که داره، تبعاتش میتونه خوب باشه یا میتونه ناخوب باشه، ولی توی این که تو آزادی میتونه انتخاب کنی هر چیزی رو که میخوای، یکی از راه‌های شناسایی که آیا من باورهای متضادی در مورد خواستم دارم یا ندارم، اصلا باورهای محدود کننده من کدومان، شما برن لیست کن ببین در مورد هر چیزی که امروز تو زندگیت میخوای ولی نداریش، میخوای نمیاد، میخوای نمیشه، تمام اون چیزایی که نیست، شک نکن که همه همونهایی که توش باورهای متضاد داری، وگرنه به جای دیگه، به چیز دیگه مربوط نیست. شما عشق میخوای نمیاد، ربط به باورات داره. پول میخوای نمیاد، ربط به باورات داره. سلامتی میخوای نمیاد، ربط به باورات داره. یه رابطه نمیدونم فلان رابطه رو میخوای نمیاد، ربط به باورات داره. شما هر چیزی رو، هر چیزی رو، مثلا شما میخوای معروف باشی، نمیشه، ربط به باورات داره. هر چیزی که نداریش، نشده برات، مطمئن باش که ربط به باورات داره. باورات نمیذارن، نه اینکه خدا نمیذاره، نه اینکه خدا نمیخواد، نه اینکه مردم نمیذارن، نه اینکه دنیا مخالف با اون خواسته تو. چون خداوند یه سیستمی رو گذاشته تو دنیا، اینکه شما هر چی رو میخواید داشته باش، ولی باستاب اون خواسته ای که میخوای یا تبعاتش، حالا یا بعضیا میگن که تاوانش، بهاش، هر چی که هست تو شما مسئولشی. پس توی خواستنه خداوند انسان رو محدود نمی کنه. بعدم اگر مثلا من یه خواسته افتضاحی داشته باشم، خب برم آدم بکشم، بعد مثلا منو دولت میگیره، زندانی میکنه، بعدم حکم اعدام میده، این مثلا لعنت خدا نیست، یه سیستمه، یه سیستمه، مثل آینه میمونه، شما هر چی رو که میدی باستابشو میگیری. پس به جای اینکه بیایم تو این خرافات فرو بریم که خدا نمیده، خدا نمیخواد، فلان صلاح نیست، فلان نیست، بیسار نیست، بیایم بریم بدونیم که آقا روی خواسته ما هیچ محدودیتی توسط دنیا نداریم. چون من فارسی که من بلدم میگه خداوند به ما اختیار و اراده آزاد داد. آزاد یعنی یه ذرهش محدود کنی دیگه آزاد نیست. آزاد به معنی واقع کلمه. اما تبعات این انتخاب کردن و خواسته ها دیگه گریبان ما رو میگیره که بدونیم چی میخوایم. آیا این چیز به نفعمون هست یا به ضررمونه؟ مثلا من میگم آقا من میخوام برم آدم بکشم. آیا آدم کشتن به نفع منه؟ نه دیگه، به نفع من نیست، چون من روحم تاریکتر و تاریکتر میشه. یعنی اینجوری نیست که من یه آدمی رو بکشم بگم آخیش، حالا آدم هر کاری کرده باشه بگم آخیش خیالم راحت شد، ادبش کردم، فارغ از این که برای اون آدم چه اتفاقی افتاد و حیاتش رو قطع کردم، من از این ور خودمم دیگه میمیرم. از اون لحظه‌ای که اونو کشتم من میمیرم، مرگ روحانی به وجود میاد. این خواسته‌ای که دارم میگم مثلا اون خواسته‌ای که طرف میاد دورا رو میدزده، مرگ روحانی اتفاق میفته. شما میتونید در مورد ذهنت یه سری باورها رو بسازی، ولی ذهن روی روح مسلط نیست که جلوگیری کنه از مرگ روحانی. و آدمی که یعنی همه آدم‌ها به منبع وصلن، از نظر روحی به منبع وصلن. وقتی من میرم قتل انجام میدم یا یه سری کارهای ضد ارزشی انجام میدم، من از منبع خودم رو قطع میکنم و اصطلاحاً بهش میگم مرگ روحانی اتفاق میفته. خب پس اینو خواستم بدونیم که آقا من چجوری میتونم به راحتی بفهمم که در رابطه با چیز هر چی هم که تو میخوا، هر چی آرزو داری، هر چی آرزو، هر چی، هر چی، هر مقدار پول، فعلا در مورد پول و ثروت میتونیم بگیم اندازه مثلا ثروتمندترین مرد دنیا، هر چقدر خواسته داشته باشی دنیا پتانسیل دادنش به تو رو، آفرینشش برای تو رو، یا به وجود آوردن چجوریش برای تو رو داره. این از دنیا. خداوندم با همه خواسته های تو، نه اینکه بگم موافقه، بهت این فضا رو داده که تو خواستات آزاد باشی دیگه در انتخابت. Freedom to choose، آزادی برای انتخاب. حالا دیگه هر انتخابی که میخوای بکنی که توضیح هم دادم، با مسئولیت خودت. پس در مورد خواسته ما هیچ مشکلی نداریم. ما مسئلمون در مورد باورهای متضاد با اون خواسته است. خواسته پاتو میذاره رو گاز. اگر باور متضادی نسبت به اون خواسته داشته باشی، پات میره رو ترمز. برای این زندگی خیلی از آدم ها هر همش داره دور خودش میچرخه، جلو نمیره، که ما این باوره رو باید پیدا کنیم. حالا یکی از راههایی که یعنی یه توضیحی هم در مورد این بدم، یکی دیگه از راههایی که متوجه میشیم که آقا من باور متضادی دارم با اون خواسته، احساسات منه. و اینم در نظر بگیر همه باورهای ما، اونایی که به شکل باوره در ما تبدیل به احساس میشه. یعنی انتهای ساخته شدن یک باور داغان یا یک باور عالی تبدیل به احساس میشه. وقتی شما احساس خوبی داری، مثلا یه خواسته میاد تو ذهنت، احساس خوبی داری، یعنی باورهای همسویی داری با اون خواسته. وقتی یه خواسته ای رو داری احساس بدی داری، یعنی باورهای متضادی داری با اون خواسته. پس باورهای ما در نهایت تبدیل میشه به احساسات ما. حالا میتونی از روی احساسات بدی که داری نسبت به بعضی چیزا یا به خیلی چیزا بفهمی تو چه چیزایی تو باورهای محدود کننده و بازدارنده ای داری. مثلا بعضی از آدما، بذار یه کلیت شو بگم، بعضی از آدما از صبح تا شب حالشون بده، نه در یک سوژه خاص. یعنی اینجوری نیست که بره سر موضوع و پروژه پول خرج کردن، در آوردن و مباحثی که مرتبط به پول، توی اون لحظه مثلا تا 10 دقیقه پیشش حالش خیلی خوب بوده، حالا که اسم پول اومد، اسم کار اومد، از حالش بد بشه، یا اسم پول خرج کردن اومد حالش بد بشه. اونی که میبینی از صبح تا شب همش هی حالش بده، میشه احتمال زد که باورهای ناسالمی در مورد خود زندگی داره. یعنی شما میدونی بعضی از آدما باورهای خوبی در مورد رابطه و عشق دارن، اصلا توی این زمینه وقتی بهش فکر میکنه یا به سمت شرکت میکنه احساس بدی نداره، اما همون آدمه در مورد پول مدام احساس بدی داره. اینا جزئیات، اینا شاخه‌هاشه. بعضی از باورها هم هست که بیشتر زندگی رو تحت شعاع قرار میده، مثل اینکه یه نفر به زندگی احساس خوبی نداره، مثل خیلی از آدمایی که واقعی نه سوری یا ادا در آوردن یا اینکه حس ترحم دیگران بخوان برانگیزن. آدمایی که نسبت به خود زندگی احساس بدی دارن که بعدا میرن خودکشی میکنن، نسبت به خود زندگی مثلا باورهای ناسالمی یا محدود کننده ای یا باورهای کژکوله در مورد خود زندگی داره. بعد نگاه میکنی مثلا پول تو زندگیش داره میاد، یه آدم خوب تو زندگیش هست، یعنی تو جزئیات یه سری باورهاش هیچ مشکلی نداره، کلن در مورد خود زندگی باورهای ناخوبی داره و اون آدم احساس بد. پس هر جا میبینی احساس بدی داری میتونی از اون احساس بد ببینی مثلا احساسات خوب بوده، داری به سمت پول که نزدیک میشی یا موضوع پول نزدیک میشی احساسات شروع میشه به بد شدن، بدون اونجا باورهای بدی داری. در مورد پول خوبه، در مورد زندگی خوبه، ولی ببینی یه دفعه موضوع بیا برو زن بگیر دیگه یا بیا برو شوهر کن دیگه، یا یه نفر داره میاد خواستگاریت یا داری یه نفر رو میبینی و میخواد که بیاد یه رابطه، یعنی داری نزدیک میشی به اون موضوع رابطه، میبینی احساس بدی پیدا میکنی بدون که باورهای ناسالمی در مورد اون موضوع داری. الان با این الگوریتم شما به راحتی یا بهتر میتونی شناسایی کنی که چه باورهایی در مورد چه چیزایی داری. خب حالا با این توضیحاتی که دادم بهتر میتونیم بفهمیم ما داریم اینجا چیکار میکنیم، تو این جلسه داریم چیکار میکنیم. برای پس فهمیدیم ته باور میشه احساس، یعنی شما هر باور خوب یا بدی داشته باشی تبدیل به احساس خوب یا احساس بد میشه. برای تغییر احساسات باید احساسات را شناخت و بعد باورها را تغییر داد. اول باید ببینم چه احساسی دارم، احساس تو بنویس، هر اسمی که میتونی روش بذار، اسمی که برای تو بتونه توضیحش بده. اگر خیلی هم نتونست بفهم چه احساسیه، حداقل میتونی بگی احساس بدی دارم، احساس خوبی دارم. خب پس برای تغییر احساسات باید احساسات را شناخت و بعد باورها را تغییر داد. برای تغییر باورها این سوال خیلی هست که باورها را چجوری تغییر بدم. برای تغییر باورها تعریف ها را شناخت، یعنی اول باید تعریف ها را بشناسی و بعد تغییر بدی. تا اول بچه ببینید، اگه رفتی دیدی یه احساس بدی نسبت به یک موضوعی به اسم مثلا رابطه داری، میفهمی که یه باور بدی داری، از روی باور بد میفهمی یه تعریف بدی داری در مورد موضوع به نام رابطه. پس اگر میخوای احساست تغییر کنه باید تعریفت عوض شه، تعریفت که عوض شه تبدیل به باور بشه، باور خودش باعث عوض شدن احساست میشه. من این ریتم رو میخوام یاد بگیری. پس تا اول تعریف ها بعد باورها و بعد احساسات تغییر کنن اگه میخوای یه باوری رو عوض کنی. حالا ما میخوایم به چند تاش برسیم. توی جلسه قبلی یه دو سه تا نکته گفتم ولی این دفعه میخوام یه ذره بیشتر بهش رسیده کنم. امیدوارم که حالا دفترتون همراهتون باشه، خودکارم داشته باشید، این چند تا مورد رو در مورد این سوال ها از خودتون سوال کنید. یعنی چند تا سوال دارم که تو دل این سوال ها یه چند تا سوال هست که میتونین سوال ها رو بنویسی. سوال اول، چه احساسی نسبت به بدنت داری؟ چرا؟ چه احساسی نسبت به بدنت داری؟ بیاید اول یه چند تا سوالی رو که من طرح کردم و اول در نظر بگیریم، چون این بچه در مورد عزت نفس الان این جلسه و جلسه ای که حالا جلسه بعدی پرسش پاسخه، جلسه برای دوره بعدی که میخوایم شروع کنیم به نظر من یکی از بهترین بهترین و ریشه‌ای ترین مباحثیه که در عزت نفس داره و قرار انجام بشه. یعنی برای کسایی که آقا من چجوری خودم رو دوست داشته باشم، چجوری باورهای خرابم رو درست کنم، من چجوری میتونم طرز فکرم رو عوض کنم، اصلا چجوری مشکل رو برطرف کنم، اصلا چجوری تغییر کنم. من تو این جلسه و جلسه ماه جدیدی که میخوایم واردش بشیم این مطالب رو دونه دونه در موردشون صحبت میکنم که ایشالله به کمک خدا بتونیم اینو این موضوع رو برطرف کنیم. و به نظر من همین چندتایی که الان نوشتم، بذارین چندتایی 52 تا مورد هست. من به جایی که شما بلنشید برید خودتون زحمت بکشید همه چیشو درست کنید، من اینجا دارم میگم 52 تا. الان شاید نمیدونم بتونیم یه دونشو بگیم، 5 تاشو بگیم، 20 تاشو بگیم، ولی 52 تا هست که قطعا میخوره به ماه بعدی دوره ذات نفس پیشرفته. سوال اول، چه احساسی نسبت به بدنت داری؟ چرا؟ خب بیا اول ببینیم من چه احساسی نسبت به بدنم دارم، رو چیا تأثیر میذاره. مردم من را وقتی وارد یه جمعی میشم، اصلا وقتی وارد اجتماع میشم، وقتی وارد رابطه میشم، هر جا که آدم ها من را میبینن، اولین جایی که از من میبینن بدن منه، فیزیک منه. این موضوع هم به احساسی که من نسبت به خودم دارم مربوطه که میشه عزت نفس، هم به این که چون اگه احساس خیلی بدی داشته باشم در رابطه تأثیر گذار میشه. یعنی وقتی من احساس بدی نسبت به بدنم دارم، وقتی وارد یه رابطه میخوام بشم، یا بعضی از آدم ها بچه ها، حالا من خودم هم اینو تجربه کردم، بعضی از آدم ها هیچ وقت وارد هیچ رابطه ای نمیشن. میدونید چرا؟ من اینا رو بررسی کردم که دارم بهتون میگم. سال طرف میگه آقا تو الان چند سال وارد یه رابطه نشدی، خب تو هم به عنوان یه انسان حق اینو داری که با یک آدم دیگه ای معاشرت کنی، رابطه بگیری. بعد که خیلی دیگه شجاعت میکنه راستشو میگه، میگه آقا من اصلا از نظر فیزیکی مشکل دارم، ناقصم، ایراد دارم. بعد نگاه میکنی ببینی هیچ ایرادی نداره، بعد ولی به زندگیش که نگاه میکنی ببینی سراغ هر کی هم میره هیچ کی باش دوست نمیشه. بعد نگاه میکنی ببینی که این بنده خدا سراغ هر کی میاد این باش دوست نمیشه، به خاطر اینه که حسی که این آدم به خودش داره قبل اینکه به این نزدیک بشه، این حسه میخوره تو صورت مخاطبش، اون حس رو ازش میگیره و این آدم هم اینو انتخاب نمی کنه، اصلا به انتخابش اوکی نمیده، نبهش میگه. بعد میبینی چرا؟ میبینی این حس خوبی به خودش نداشته که این نپسندیدش. بعد میری از این میپرسی میگی چرا؟ این که خیلی بچه خوبیه، اینجوریه. میگه نمیدونم ولی حال نکردم، خوشم نیومد. این یه موردی که الان این سوالی که من دارم میپرسم به احساس تو نسبت به خودت مربوطه، چون هر موقع خودتو به یاد میاری تو خودتو با فیزیکت به یاد میاری، تو خودتو بی شکل نمیشناسی، که یه شکلی از خودت میشناسی. و ذهنی که همه چی رو تصویر میگیره ازش و ارتباط ما با چیزها از طریق ذهنمون از طریق تصویریه. خب من وقتی احساس خوبی نسبت به بدنم نداشته باشم، در عزت نفسم یعنی حس خود ارزشیم تأثیر میذاره. این حس خود ارزشی که روش تأثیر میذاره بدن من، فیزیک من، به فراخور باورهایی که در مورد بدنم دارم یه احساساتی به وجود میاد. اون حسی که من به بدنم دارم باعث احساس حرمت نفس میشه، احساس میکنم که من ارزشمندم، نیستم. بعد اون احساسه روی رابطم هم تأثیر، یعنی نه تنها روی رابطه خودم با خودم تأثیر میذاره، که وقتی این رابطه ناسالم میشه انرژی که از من ساطع میشه، آدم ها منو نمیپسندن، آدم ها منو نمیخوان، آدم ها از من دوری میکنن. خب من میخوام وارد اشتباه بشم، مثلا خیلی ها میگن آقا من هیچ دوستی ندارم، 8 میلیارد جمعیت رو زمین داریم، ولی طرف میگه من هیچ دوست و رفیقی ندارم. یکی از نمیخوام الان لزوما بگم هممون نسبت به بدنمون حس خوبی نداریم، هرچند که بعضی مثلا میگه آقا حس خوبی داری، حس بدی داری نسبت به بدنت، میگه نه من حس خوبی حس بدی ندارم. میگم خب احساست خوبه نسبت به بدنت، میگه نه ولی حس بدی هم ندارم. همین که حس خوبی به بدنت نداری میشه گفت حس بدی داری، ولی اونقدری بد نیست که مثلا اذیتت کنه. ولی من باید نسبت به بدن خودم حس خوبی داشته باشم، چون بدن منه دیگه. پس تو رابطه تاثیر میذاره، تو رابطه با خودت، تو رابطه با جنس مخالفت یا رابطه عاطفی تاثیر میذاره، حتی تو بیزینست هم تاثیر میذاره. وقتی با اون فیزیکی که بهش حس بد داری وارد یه محیط کار جدید میخوای بشی، بازم میبینی اونجا هم تحت تاثیر این موضوع قرار میگیری. در رابطه با سلامتی هم بعضی حالا حس خوبی به بدنشون ندارن، فکر میکنن بدن ضعیفی دارن یا هرچی، اونجا هم تاثیر میذاره. پس این سوال خیلی مهمه. سوال اینجاست، چه احساسی نسبت به بدنت داری؟ بعد از اینکه احساست رو نوشتی، چون دیگه ببین تا جایش که من میتونم توضیح بدم من توضیح میدم، ولی من نمیتونم الان بگم تو چه احساسی نسبت به بدنت داری، اینجا رو دیگه باید خودت جواب بدی، چون من به جای تو، چون من نمیدونم تو چه احساسی به بدنت داری، اینجا شو دیگه باید خودت جواب بدی. بعد از اینکه نوشتی مثلا فلان احساسو دارم، بعد از خودت بپرس چرا؟ چرا این احساس رو به خودت داری؟ توضیح که میدی باورات میاد بیرون، تازه متوجه میشی چرا احساس بدی نسبت به بدنت داری. یا احساس خوبی به بدنت داری، چرا؟ بعد میگی برای اینکه من چارشونم فلانم سرم، هر چی که تو میگی. اونجا هم مشخص میشه چه باورهای خوبی در مورد بدنت، فیزیکت حداقل داری. حالا من سوال اول که خوندم این سوالا رو بهش اضافه میکنم. چه احساسی نسبت به بدنت داری؟ چرا؟ آیا از بدنت خجالت میکشی؟ آیا ازش متنفری یا بهش افتخار میکنی؟ یعنی نسبت به بدنت، از هیکلت، از اندامت خجالت میکشی یا بهش افتخار میکنی؟ آیا بدنت رو کوچیک، ضعیف یا ناقص میبینی؟ توی همه این سوالایی که من دارم میپرسم، تهش که سوالو پرسیدی علاوه بر سوال گذاشتی یه چرا هم بذار. چرایی که میذاری بعد سوالی که جواب دادی و حالا میخوای اون چرا رو جواب بدی، اون باورای ریشه ای تو میکشه بیرون. دیگه به زبان ساده دارم میگم که باورها رو چجوری میشه تغییر داد، یا چجوری باورای زیر لایه‌های زیرین ناخودآگاه رو چجوری میشه کشید بیرون. میگه آقا من چه احساسی نسبت به بدنت داری؟ مثل میگه احساس بدی دارم. خب احتمالا تو یکی از ایناست. آیا از بدنت متنفری یا بهش افتخار میکنی؟ میگی مثلا بهش افتخار میکنم. میگم چرا؟ اونجا باید یه توضیح بدی، ولی جوابی رو باید به خودت بدی که واقعیه، نه جوابی که دوست داری، نه فانتزیت. آیا دوست داشتنی، خواستنی و خاص میبینیش؟ چه احساسی نسبت به بدنت داری؟ چرا؟ حالا سوال این که آیا اون بدنت رو، فیزیکت رو دوست داشتنی، خواستنی و خاص میبینیش؟ آیا ازش فراری، انکارش میکنی؟ یعنی اصلا سعی میکنی که زیاد به بدنت نپرده، حواستو پرت چیزای دیگه کنی؟ یا انکارش میکنی، اصلا کلن خودت رو انکار میکنی؟ اصلا سعی با نادیده گرفتن ها، اصلا من به بدنم اصلا نگاه نمیکنم، اصلا از شکمم خیلی بدم میاد، اصلا دیگه نگاهش نمیکنم، یا به راحتی میپذیریش؟ اوکی، آیا ازش فراری هست، انکارش میکنی، یا به راحتی میپذیریش؟ آیا به نظرت ما این بدنی که داری، این فیزیک که داری، مانع پیشرفتته یا باعث پیشرفتته؟ آیا باهاشون آشتی، باهاش آشتی یا تو جنگی؟ یعنی بعضی ها با بعضی از اعضای بدنشون تو جنگه، این چرا اینجوریه، من دوستش ندارم. چه گفتگوهای درونی در مورد بدنت داری؟ سر موقع اسم فیزیکت میاد، چه گفتگوی درونی در موردش داری؟ آیا گفتگوهات مثلا گفتگوهای خوبیه یا گفتگوهای بدیه؟ آیا از بدنت رنجش داری یا بهش عشق می‌ورزی؟ این سوالا رو جواب بدی، خیلی از باورات میاد بیرون. خیلی از باورات که بیاد بیرون تو مسیر کلاس‌های بعدی و ماه‌های بعدی که داریم میگیم، اینا بهت کمک میکنه که حالا دیگه دقیقاً بدونی چی رو باید درست کنی. اول باید گیر رو پیدا کنیم، بعد بدونیم چجوری باید درستش کنیم. خب سوال دوم اینه که چه احساسی نسبت به چهرت داری؟ چه احساسی نسبت به قیافت داری؟ یه بار دیگه میگم، فیزیک برخلاف اون که خیلی اون فکر میکنیم که اصلا مهم، ببین در ذات در حقیقت همه چی انرژیه، همه چی هم توسط انرژی ما با قانونها مکمل میشه و خلق میشه. که من میدونم در ذات هیچ ربطی به فیزیک ما یا چهره ما نداره، اما در زندگی که ما داریم میکنیم، در واقعیتی که ما توش قرار گرفتیم، زندگی روزمره، اگه بخوای واقع بینانه نگاه کنی این چیزا هست. یعنی اول باید اینا رو برطرف کنیم، بعد بریم ورای این مسائل. یعنی اول باید فیزیک رو ببینی، مشکلش رو حل کنی، بعد بری فرای فیزیکت و بدونی که تو فیزیکت نیستی، تو بدنت نیستی، تو قیافت نیستی. ولی تا وقتی که من هنوز ارزش هام در مورد بدنم و تیپم و هیکلم و قیافم و اینجور چیزا هست، تا حلش نکنی نمیتونی. تو من چند روز پیش شنیدم یه بنده خدای میگفت، یه استادی هست گفته که آقا ما اصلا از باورا باید بیان بیرون و بریم به روح و از دنیای مادی عبور کنیم. من حالم به هم میخوره از اینجور مسائلی که هنوز من یه موضوعی رو حل نکردم، میخوام برم ورای اون رو تجربه کنم. مثل میمونه که یه دختر خانمی که تا حالا اصلا رابطه هم نداشته، ازدواج هم نکرده، هیچ مردی رو هم ندیده، بعد بخواد در مورد بزرگ کردن بچه، کلن در مورد تجربه بچه دار شدن، بچه به دنیا آوردن بخواد سخنرانی کنه. شاید بتونه حرف بزنه ولی تجربهش نکرده. بعد اون دختر خانم بگه من از بچه دار شدن عبور کردم. چیزی رو تو تجربه نکنی نمیتونی ازش رد شی. و این که ما اگه بخوایم بریم فاز مثلا چیز رو بگیریم، من دیگه تو مادیات نیستم و استاد گفته اصلا مادیات چیه، من حداقل نمیپذیرم. چه احساسی نسبت به چهرت داری؟ احساسی که تو داری، حس خوب داری، حس متوسط داری، حس بد داری؟ حالا به این سوالا جواب بده. آیا از چهرت خجالت میکشی؟ آیا ازش متنفری یا بهش افتخار میکنی؟ آیا چهرت رو مثلا ضعیف و ناقص میبینی؟ زشت میبینی؟ بچه یادتون باشه پشت همه اینا یه چرا باید بذاری. آیا دوست داشتنی و خواستنی و خواست میبینیش؟ مقاومت منم میره رو صدام دیگه، در طول روز اصلا صدای من نمیگیره، نه سرفه میکنم، کلاس که میام یه صدا گرفتگی خاصی در من تولید میشه. آیا دوست داشتنی و خواستنی خاص میبینیش؟ آیا از چهرت فراری؟ انکارش میکنی؟ انکارش میکنی یعنی اصلا قیافه خودتو نگاه نمیکنی، یعنی تا جایی که میشه سعی میکنی به چهره خودت اصلا نگاه هم نکنی، یا به راحتی میپذیریش؟ و پشت هر کدوم از اینایی هم که داریم میگیم یه چرا باید بذاریم. آقا اصلا مثلا نسبت به چهرت چه حسی داری؟ من ازش فراریم. چرا ازش فراری؟ چرا رو که جواب میدی بعد تازه باورات میاد بیرون. آیا به نظرت مانع پیشرفتته یا باعث پیشرفتته؟ بعضی میگن چون من یه چهره ناخوبی دارم، هر جا هم که میرم میخوام یه کاری پیدا کنم یا یه موقعیتی یا برم توی رابطه، این چهره مانع میشه دیگه، نمیذاره پیشرفت کنم، نمیذاره چیزایی که میخوام وارد زندگیم بشه. آیا با چهرت آشتی یا باهاش تو جنگی؟ چه گفتگوهای درونی در موردش داری؟ خوبه یا بده؟ آیا ازش رنجش داری یا بهش عشق می‌ورزی از چهرت؟ دوباره میگم وقتی من میخوام وارد یه رابطه‌ای بشم، این که چه حسی به چهرم دارم خیلی اهمیت داره. وقتی میخوام من وارد یه محیط یه جمعی بشم، این که من چه حسی دارم نسبت به چهرم، این حسی که من به چهرم دارم میشه یک تصویر در ذهنم و این تصویر توامه با یه احساس. بچه ها مسئله یه مثال بزنم. وقتی یه نفر میخواد مثلا یه آقایی رو در نظر بگیر، از یه خانمی خوشش اومده، بعد میخواد بره جلو بگه که سلام خوب هستی، من میتونم با شما آشنا بشم، خانواده رو بفرستم بیاد خواستگاری، یعنی بیشتر آشنا بشیم، حالا تحت نظر خانواده من با شما آشنا بشم و از شما خوشم اومده، حداقل از این شرط ظاهرتون خوشم اومده، بیشتر که آشنا بشیم احتمال از نظر شخصیتی هم به هم بخوریم، با هم به یه توافقاتی برسیم، بعد اون موقع بریم ازدواج کنیم. بعد این آقای میخواد بره سمت خانومه، میخواد این کارم انجام بده، چه چیزی مانع میشه؟ آیا چهرت باعث پیشرفتته یا باعث پسرفتت؟ یعنی مانع میشه یا باعث میشه؟ بعد نگاه میکنی این خوشش اومده میخواد بره، چیزی که جلوشو میگیره پس خواستش اینه که با این بنده خدا در ارتباط باشه، ولی طبق حرفای اولی که تو این کلاس دادم، ولی وقتی میخواد مثلا همین ایدهش میاد که برم با این خانومه آشنا بشم بگم سلام خوبی من میکنم با شما ارتباط میگم، میخواد بره، بلا فاصله تو وجودش پر احساسای بد میشه، مضطرب میشه، میترسه، به هم میریزه، گیج میشه، سردرگم میشه، پاهاش شل میشه، بعدش هم میبینی یه دفعه فست شد، اصلا انگار میخواد دوری کنه، انگار میخواد بیخیال شه، اصلا انگار منتظر یه اتفاقی بیفته که اون خانمه بره نتونه بهش برسه، بره اینو بهش بگه. یکی از عوامل مهمش میتونه چهرت باشه. چه احساسی نسبت به چهرت داریم؟ مثلا طرف میگه من حس خیلی بدی نسبت به چهرم دارم، من از اون خوشم اومده، اون خیلی ایداله، اون بهترین کیسه برای این کسه، من بخوام طولانی باهاش ادامه بدم و ازدواج کنم و زندگی تشکیل بدم، ولی خب فقط که من نیستم که، اون قطعا منو نمیپسند. چند جا شده که من آدم مناسب خودم را پیدا کردم، فقط به خاطر این که حس خوبی به چهرم ندارم دهنمو باز نکردم برم یه پیشنهاد بدم، درخواست کنم بگم او من خواهم شما ازدواج کنم، فقط اجازه بدید یه تایمی بیشتر هم دیگر رو بشناسیم بعد بریم ازدواج کنم، اصلا من میخوام خانوادم رو بیارم، اگه اجازه بدید دو روز دیگه سه روز دیگه بیام خواستگاری، به هر شکلی. پس خیلی اهمیت داره وقتی توی سنگ، حالا سمت ما یه جایی کافایی هست میخوای بری قهوه بخوری، مثلا وارد کافه میخوای بشی، دقیقا در اون کافه رو باز میکنی، حالا مثلا آدم های خوشتیپ و نمیدونم بروز و موزیکت فلان گذاشتن و بعد همه چیپ زدن، همه خوشگل، همه خوشتیپ، داریم اینجا یه، حالا نگم اسمشو که تبلیغ نشه، یکی دو سه جا هستش که مثلا همه لاکچری میان و اینا، فقط نگاه کن وقتی دره رو باز میکنی تو هم میخوای بری اونجا تو صف وایسی که حالا برسیدم صندوق خرید انجام بدی، یه احساسی به همین که در رو باز، از همین که داری میری اون سمت، یه احساسی به دست میده، از در اونجا که میری تو اون جمعیت قرار میگیری، یه احساسی به دست میده، اینکه یه لحظه اون آدما تو به عنوان یه عضو جدید دیدن اومدی توی مغازه یه نیم نگاهی بهت میکنن، یه احساسی به دست میده. همه این احساسایی که به تو دست میده باورهایی که تو در مورد چهرت فیزیکت داری. چه احساسی داری؟ اینا رو باید بنویسی. چرا حالا اینا رو دارم میگم؟ یکی این که رابطه من مثلا فکر کنم من احساس بدی نسبت به بدن و صورت خودم دارم، حالا اومدم تو دوره عزت نفس میخوام رابطه خیلی خوبی رو با خودم بذارم، تا وقتی تغییر تعریف یادتونه، تا وقتی تعریفم در مورد خودم عوض نشه، باورم در مورد خودم عوض نمیشه که احساسم در مورد خودم تغییر کنه که اجازه بده من با خودم صمیمی‌تر بشم. پس ما داریم ریشه ی ریشه ی ریشه ی موضوع رو حل میکنیم. داریم به ریشه اصلی میپردازیم. چه احساسی نسبت به خودت داری؟ چه احساسی نسبت به بدنت داری؟ چه احساسی نسبت به چهرت داری؟ خیلی جوابت جا حتی من دیدم طرف توی شاید به ظاهر بگی که اصلا اهمیتی نداره، ولی طرف انقدر حس خوبی به بدنش، به جسمش، به فیزیکش و چهرش داره. مثلا طرف یه تعریف داره در مورد خودش، میگه من انقدر تو دل برو هستم، اگه بریم برای مصاحبه واسه کار، طرف حتی اگر از استعدادم خوشش نیاد انقدر با من حال میکنه میگه تو باش، تو بیا. خیلی از آدم ها اعتماد به نفسشون رو از ظاهرشون، یعنی از فیزیکشون یا چهرهشون میگیرن. خیلی از آدم ها اعتماد به نفسشون رو فقط به خاطر ظاهر و چهرهشون از دست میدن. یعنی طرف 2000 تا پتانسیل و توانایی و استعداد داره، اما چون حس خوبی به بدن خودش نداره و به قیافه خودش نداره، هیچ وقت پاشو نمیذاره توی اون موقعیت ها که بخواد از اون استعداداش استفاده کنه، از قابلیتاش استفاده کنه. به خاطر همین خیلی از فرصت ها رو از دست میده. و چرا من بعد خیلی از فرصت ها رو از دست بدم؟ فقط به خاطر یک باور اشتباه، فقط به خاطر یک تعریف اشتباه، چه در مورد فیزیکم، قیافم، چه در مورد هر چیز دیگه‌ای که به اشتباه من دوچار یه سری خرافات هستم در مورد خودم. چه احساسی نسبت به خانوادت داری؟ من دوباره این سوالا رو میپرسیم. آیا خجالت میکشی؟ یا سوال بعدیش این بود چه احساسی نسبت به پدرت داری؟ هم خانوادتو دارم میگم هم پدرتو. چه احساسی داری؟ آیا خجالت میکشی ازشون؟ آیا ازشون متنفری یا بهشون افتخار میکنی؟ آیا کم، ضعیف یا ناقص میبینیش؟ این الان به چه دردی میخوره؟ من نسبت به پدرم یا خانوادم چه احساسی دارم؟ خب یکی این که باعث میشه که من ارتباط صمیمی باشون نتونم بگیرم. اگه حس بدی دارم، یعنی باور بدی دارم در موردش. این در مورد رابطه‌ام با خود خانوادم. حالا فکر کن یه دختر خانومی این سوالو جواب میده، چه احساسی نسبت به پدرت یا خانوادت داری؟ ازشون فراری هم، خجالت میکشم فلان. بعد فردا میخواد یه خواستگار بیاد. خود دختره در درون خودش به این منطق میرسه تا وقتی که من یه همچی پدری دارم یا همچی خانواده‌ای دارم، هیچکی نمیاد خواستگاری من. اینو دنیا نگفته، من گفتم، من قبولش کردم و دنیا میگه چشم. تو میگی نمیشه، نمیشه. چون طرف منطق داره دیگه، میگه آقا من که بابامو شناختم، من که خانوادمو شناختم، فهمیدم اینا لو لولن، اینا بیمزن، اینا بددهنن، یا اینا لباسای خیلی خزی میپوشن یا فلانن. چه باوری نسبت بهشون داری که باعث شده یه حس بد؟ یا آدمای خوبی نیستن، یا فرهنگ بالایی ندارن. به خاطر اینکه فرهنگ بالایی ندارن، نظر تو حس خوبی نسبت بهشون نداری. بعد میگه آقا من به اینا نزدیکم. وقتی خودم به اینا نزدیکم، تازه ما رابطه عاطفی داریم، نسبت بهشون حس بد دارم، چه برسه به یه کسی که میخواد بیاد خواستگاری من. من اینو دیدم توی دخترها خیلی جا، اینو دیدم که مثلا دختره میگه خب چیا ما نمیشه؟ میگه آخه اون پسر حسابی با دیدن خانواده من 100 سال نمیاد خواستگاری من. اینو تو گفتی، اون نگفت که، خواستگاره نگفت. ولی وقت بعدم میاد مثلا میگیم نه اینجوری نیست، میگه چرا اینجوری نیست، بیا همین الان بهتون نشون بدم. در 2 سال گذشته 3 تا خواستگار آوردم، عین 3 تا خواستگارم گفتن چون خانوادش اخلاق ندارن ول کن نمیخوان. من میگه دیدی دیدی، من یه چیز میدونم. میگم دیگه اگر اون پسره از خانواده تو اون حس بد رو گرفت، اون حس بدیه که تو به اون پسر انتقال دادی، اون بازتاب احساسیه که تو خودت نسبت به خانوادت داشتی. به بچه ها، من اگر نسبت به صورت خودم حس بد داشته باشم، این باعث میشه یه انرژی رو از خودم ساطع کنم. این فرکانسی رو که میفرستم، بازتاب این حس بدی که من به چهرم دارم، به خانوادم دارم، از بیرون توسط آدم‌ها، اتفاقات، شرایط به من بازتاب داده میشه. به همین راحتی. چیز عجیبی هم نیست. پس اون حس بد رو که اون آدم داره به خانواده من، حسیه که در واقع خود من گرفته. یعنی الان بعضی از آدم ها رو میبینی به خودش نسبت به خودش حس این داره، من خیلی بانمکم، خیلی بامزم، بعد من خیلی معاشرتی هستم، هر کیم تا میاد منو میبینه درجا با هم صمیمی میشه. این حس وقتی این آدم به خودش داره، تو محیطی میره که تازه یه دقیقه رسیده اونجا، هیچ کی اونجا نمیشناستش، ببینه همه آدما باهاش ارتباط، بعدا مردم میگن که ببین چه روابط عمومی خوبی داره. اصلا توی اون فاصله ای که تو برای اولین بار وارد یه شهری شدی، هیچ کدوم از اون آدما رو نمیشناسی، چه روابط عمومی، بعد نگاه که میکنی میگه خب بذار ببینم چه روابط عمومی داره، میبینی اصلا این آدمه کار خاصی هم نکرده، فقط چون حس خوبی نسبت به خودش داره. این حس خوبی که نسبت به خودش داره به این آدمه آزادی عمل میده، باعث میشه این آدمه بیشتر از هر کسی خودش باشه. وقتی خودشه طنز میگه، راحت حرف میزنه، اصلا کلن یه انرژی تو خودت بودن هست که باعث جذابیت تو میشه. پس اون آدم اگر جذابیت داره به خاطر اینه که خودش با خودش راحته و دیگه نیازی هم نداره، چون میدونی این حس خوبی که به خودش داره، حتی از دیدگاه مردم هم در مورد خودش وقتی اینجوری نگاه میکنه میگه آقا من آدم خوشمشربی هستم، من خیلی طنز میگم، بامزم، بانمکم، تو دلبرو هستم. بچه یکی از موضوعاتی که توی رابطه از نظر من یکی موضوعی که توی رابطه خیلی تأثیر گذاره اینه که الا ای دخترانی که میخواهید اون کیسی که دلت میخواد تو را بپسندد، از خودت یه سوال بپرس. این دختر است، اینم پسر است. این که اول این دوتا نکته خیلی مهمه، البته سه تا نکته است، سومیش یه مقدار اونم در نوع خودش مهمه. بذار اولین دوتا رو بگم. ای دختر خانم، اولین چیزی که مهمه، یعنی اگر این موضوع رو بفهمی، درک بکنی، خیلی بهت کمک میکنه تو اینکه اون آدمی که دلت میخواد وارد زندگیت بشه، چون حق طبیعی تو دیگه چیزی که تو دلت میخواد رو تجربه کنی. این آدم هست، منم دختر خانومم، اینم آقا پسر هست. اولین موضوع اینه که من چه حسی به خودم دارم. این حسی که به خودم دارم از نوع دیدگاهیه که به خودم دارم، چه دیدی نسبت به خودم دارم. این یه مرحله است، مرحله اول. اگه حس خوبی داشته باشی، مرحله دومم بهت کمک میکنه که حل شه. چجوری؟ چطور میشه وقتی من به خودم نگاه میکنم، حس خوبی به خودم دارم، برم از پشت چشمای آقا پسره به خودم نگاه کنم حس بد میگیرم؟ پس اگر من به خودم حس خوبی داشته باشم، مرحله دومم برطرف کردم. یعنی وقتی از پشت پنجره این آقا پسر به خودم مثلا نگاه میکنم، میگم به نظرم، از نظر این پسر من چجوری به نظر میرسم؟ وقتی حس خوبی به خودت داری، قطعا به حس خوب میرسی، یعنی فکر میکنی اون حس خوبی بهت داره. پس این دوتا مرحله. موضوع سومش هم رابطه است. من چه حسی به این رابطه دارم؟ مثل من دنبال یه رابطه دراز مدتم که منتهی به ازدواج بشه، بچه دار شدن، عاشقانه. و وقتی من به همچین رابطه ای، اصلا من چه حسی دارم به رابطه دراز مدت و عاشقانه، متعهدانه و صمیمی، وقتی به رابطه فکر میکنم چه حسی دارم؟ اگر حس خوبی داشته باشی، آدمی هم میاد، اون آدمه آدمیه، آدمی میاد تو زندگیت که اونم دقیقا به رابطه دراز مدت و متعهدانه و عاشقانه حس خوبی داره. به همین راحتی. پس این دو طرفه است. اما نکته جالبش اینه که دو طرفش هم توسط حس خودتو کنترل میشه. این موضوع تو خیلی به زبان ساده، یعنی برای این میگم اگه رابطه خودت با خودت رو هماهنگ کنی، دیگر روابطت با تو هماهنگ میشه. اگه رابطه خودت با خودت رو خوب کنی، بقیه رابطه ها با تو خوب میشن. یعنی این خبر خوشیه توی زندگی من. همه ابزاری که برای ساختن بهترین زندگی نیاز دارم تو وجود خودمه. یعنی احتیاج، این خیلی بد میشد اگر من یه حسی داشتم نسبت به خودم، مثلا حس خوب داشتم، بعد تازه باید میرفتم اون آدمه رو متقاعد بکنم میشه به من حس خوبی داشته باشی. اصلا آدمی که به من حس خوبی نداره به سمت من کشیده نمیشه. اما اگه من یه حس بدی به خودم داشته باشم، آدمی میاد که اون هم بچه سطح خودآگاه و ناخودآگاه رو باید در نظر بگیری. من در سطح خودآگاه هم تو انکارم میگم من خودم دوست دارم، خیلی هم باحالم، هیچکی هم تحویل نمیگیرم. اما من با این ریتم دارم میگم، با این جز به جز سوال کردنه، اصلا تو به خودت دروغم گفته باشی، تا این 52 تا 3 تا سوالی که من میپرسم همه ی حقایق مجبوره بیاد رو، دیگه نمیتونی به خودت دروغ بگی. چون من خیلی هم، من همین دیروز دو تا دختر خانومی رو دیدم که جفتشون هم تو همین دو سه روز گذشته رابطه هاشون بهشون آسیب زدن و فلان شده، اومده بودن پیش من گریه میکردن. بعد سه روز پیش اینجوری بود، از من کمک میخواستن، سه روز بعدش یعنی همین دیروز دیدمشون، یکی میگو نه من اصلا کسی رو تعبیر نمیگیرم، من اصلا هر کسی در شهر من آز. یه چیزا توش انکار میکرد. من خیلی به خودم حال میکنم با من لاکچری هم فلا. یادش رفته بود سه روز پیش داشت التماس اون آدمو میکرد، آدمی که بهش خیانت کرده بود بعد تردش کرده بود، این داشت التماس اونو میکرد. بعد سه روز بعدش داشت ادعا میکرد که نه من اصلا کسی رو تحویل نمیگیرم، من خیلی لاکچری هم، من اصلا فازم فرق میکنه، من اصلا اینجوری هم، من تامینم، اصلا احتیاجی به کسی ندارم فلا. این تو قالب انکار. بچه بریم برگردیم ادامه کلاس رو برگزار میکنیم، در خدمتتون هستیم. خب دوستای عزیز گرامی، در خدمتتون هستیم، بریم ادامه کلاس ها. فقط این که مثلا یکی از کلاس هایی که توش محتوای بسیاری بود و هیچ کجای دیگه نمیشه بری مشابهش، که سهله مثلا 10 لول پایینترش هم پیدا کنی، وقت مثل همین کلاسی که این یه ساعتی که برگزار شد، بعد وقتی که من داره برگزار میشه واقعا بعضی وقتا یه آگاهی از خودم هم میاد بیرون که کلاس که تمام میشه برم آنتراک بیام، مثلا کلی ذوق و شوق دارم، میگم بالاخره تونستیم، بالاخره آگاه شدن بچه ها، بالاخره فهمیدم اونی که باید چیه، که ریشه موضوع رو به طرف بگم، یه بار برای همیشه مسئلهش برطرف بشه. اونیا با یه ذوق میرم، بعد یه دفعه مثلا میبینم بعضی کامنت ها مثلا همچنان بعضی ها رو دکمه من گیر کردن یا رو آبدن قرد دادن من گیر کردن، یا بعضی رو نمیدونم. حالا ما که یه بار توی کلاسی قبلا داشتیم، فکرم علم ثروت بود، خود آقا دزده اومده بود داشت توی کلاسای قبلیمون، اومده بود میگفت توجهتون رو نذارید روی چیز اینجا، نه بچه ها توی اون کلاس علم ثروت، خود آقا دزده اومده بود میگفت توجهتون رو نذارید روی موضوع دزدی فلان بسار، من بنده خدا داره اذیت میشه، به عنوان یه شاگرد پیام میده که نذارید و اینا. یا مثلا چرا اینجای من این شکلی شده، اونجای من، گوش من چرا این شکلیه. تو رو خدا مطالب رو بگیرید، باور کنید چیزهایی که الان داره گفته میشه میتونه دنیات رو دگرگون کنه. من فقط به این فکر میکنم، یعنی واقعا خدا میدونه با این قصد و نیت میام چیزی که باید بشنوی رو بگم. و جالب اینجاست، چیزی که باید بشنوی رو میگم، گفته میشه، اما اگه تو حواست به شنیدن و گوش کردن نباشه، خب نمیگیریش، نگیریش، میشی مهره سوخته. بعد میبینی یا اینکه مثلا زمان بیشتری بهت میخوره. بعد حالا مشکلش دوباره میفته گردن من، مثلا تو این لحظاتی که باید شش دنگ حواست جمع مطالب باشه و بدونی ببینی چی دارم میگم. مثلا توی چیزای حاشیه‌ای میره قرار میگیری که اصلا هیچ کمکی بهت نمیکنه. بعدش چی میشه؟ بعدش مثلا میری 8 ماه دیگه 18 ماه دیگه میاد دیگه استاد من هنوز نتیجه نگرفت. تازه اگه ذهنت بذاره بمونی ادامه بدی 18 ماه دیگه میگی همه اینا رو گوش کردم ولی هنوز نتیجه. من میگم خب به من بگو چه جوری گوش کردی، بیشتر حواست به دکمه من بود، به مثلا چیزای حاشیه. بچه یه جمله بهتون میگم، خواهش میکنم این جمله رو بنویسید. کسی که هدف داره به حاشیه توجه نمیکنه. کسی که به حاشیه توجه میکنه هرگز هدفی نداره. یعنی محال ممکنه یه نفر هدفی داشته باشه، درگیر هدفش باشه و به حاشیه ها اصلا بپردازه. مثل یه مثال براتون بزنم، فکر کنید شما تو شرق شهرتون هستید، تو منطقه شرق شهرتون هستید، مثلا شرق تهران. بعد توی غرب تهران یکی از عزیزاتون یه حالا اتفاق خوب یا بد یه چیزی شده، به شما زنگ زده گفته مثلا فاصله معمولی از شرق شهرتون به غرب شهرتون بخواید حرکت بکنید، فاصله زمانیش مثلا 1 ساعت طول میکشه به صورت نرمال. بعد این به شما زنگ زده گفته ببین 25 دقیقه‌ای خودتو برسون و موضوع هم انقدر موضوع حیاتیه، اصلا کاری ندارم خوبه یا بده، موضوع حیاتیه، مثلا یه داروی رو از اونجا 25 دقیقه وقت داری برسونی این ور که این دارو رو بخوره و زنده بمونه، یا یه دور از اون یه تصادفی شده باید 20 دقیقه خودتو برسونی، یا تو خونتون یه مسئله پیش اومده باید 20 دقیقه خودتو برسونی. این آدم یه هدف مهم و بزرگ داره. به نظرتون مثلا داره با سرعت میاد از شرق به سمت غرب منطقه اون شهر که بره برس در خونشون، به نظرتون مثلا یه دفعه یه نفر بگه زیر شهرواری، زیر شهرواری 3 تا 100 تومن، زیر شهرواری رنگ با رنگ، یا مثلا یا داره از کنار خیابون رد میشه مثلا 2 نفر با هم دعواشون شده، یا حتی تصادف شده چند تا آدم جمع شدن، یا یه نفر اصلا لباساشو کلن درآورده داره یه گوشه میرقصه، به نظرت این آدمه که یه هدف مهم داره و فورس داره که بره بهش برسه، مثلا یه مسیج میده به خونهشون میگه آتیش نگیر، من یه مقدار اینجا کار مهم برام پیش، آدمی که هدف داشته باشه اصلا سرگرم هیچ مسائل حاشیه‌ای تو مسیر نمیشه. آدمی که بچه ها دیدی اونایی که مثلا تصادف میشه، ما تو ترافیک دیدی تو اتوبانا و فلان تصادف شده، جالب اینجاست مثلا تو اتوبان همت تصادف شده 4 باند داره، میای تو این 4 باند رو نگاه میکنی میبینی تو این گوشه 4 باند، این گوشه سمت راست که داری میری خیابونو، یه تصادف شده، 2 ماشین به هم زدن، یعنی این ستا لاین خالیه، هیچ مشکلی هم نداره. این لاینی که توش تصادف شده لاین 4ه، ماشین پشتیاش گیر کردن، ببینی کل اتوبان قفله، یه جوری قفله که اون پلیس بنده خدا هم که میخواد بیاد، یه جوری قفله که اون اورژانس بنده خدا هم که میخواد بیاد توی ترافیک گیر کردن. حالا فکر میکنی مسئله چیه؟ این تصادف که تو لاین 4 شده، این 3 تا لاین که خالیه، موضوع چیه؟ بسیاری از دوستان شهروند که کلن هیچ هدفی ندارن و عاشق حاشیه هستن، میبینین 3 تا لاین وایسادن، مثلا طرف خیلی آر من دیدم اینجوری داره رد میشه، عینکشو در میاره دقیق بررسی میکنه، اصلا پلیس این بوده لباسشو عوض، با لباس پلخوری اومده، یعنی متخصص موضوع اینه. بعضی از این اعضایی هم که ماشینایی که تو این 3 تا لاین رو ترافیک کردن وایسادن باید صحنه رو دقیق نگاه کنه، دکترن اینا، لباس پلخوری پوشیدن، یعنی اینا هم اورژانسیایی هستن که ما حالیمون نمیشه، میاد رد میشه نظر میده میگه بهش آب بده نه نوشابه بده، بعد اون یکی رد میشه میگه دست به اون صحنه نزنید، اون تیکه پیچم که افتاده اونور اونو بیارید. چی میگی؟ برو دیگه، پلیس و اورژانس اون پشت تو ترافیکن، این 2 دسته متخصصن، شما بری بعد مگه تو بعضی هاری که دیدید میره جلوتر پارک میکنه میاد با دقت هرچه تمامتر ببینه چی شده. هدف نداره دیگه، یعنی جایی که میخواد بره انقدری مهم نیست که بهش این فرصت رو میده همه جا وسط راه بزنه کنار. ازت میخوام واقعا یه بار دیگه هدفاتو بررسی کنی، اومدی اینجا دقیقا چی کار کنی. ببین من که مثلا الان تو همین کلاسی که هستی، این هفتمین جلسه از ماه دومه، پولشم قبلا پرداخت کرد، یعنی پولش به من رسیده، اوکی؟ و من چرا دارم هرس میخورم میگم توجهت رو بذار رو مطالبی که میگم؟ چرا دارم هرس میخورم اینو میگم؟ فقط به خاطر اینه که تو نتیجه بگیری. اینو نمیگم که تو الان دقت بیشتری بکنی به من پول بیشتری که نمیدی، نتیجه بیشتری بگیری که به من پول بیشتری نمیدی. من دارم به خاطر خودت میگم، نذار ذهنت حواست رو پرت کنه. یه بخشی توی ناخودآگاهت هست که شناسایی میکنه. دقیقا اینو بهتون میگم، از این به بعد بهش حواستون باشه. هر جایی که من میخوام برسم به یه مطلب خیلی خیلی حساس و مهم، به یه مثلا ناخودآگاه زودتر از تو متوجه میشه، مثلا یه ساعت اول خیلی فرق میکرد، جواب همه یه سوالا توش بود. چجوری باورا رو عوض کنیم؟ به زبان ساده میشه قدم به قدم الف باشو بگی. 10,000 تا من این سوال رو دریافت کردم که استاد من میخوام باور عوض کنم، چجوری عوضش کنم؟ 10,000 تا باور کنید من این سوال رو دریافت کردم که الان دارم جوابش میدم. بعد ناخودآگاه میدونه اگه الان تو اینو گوش کنی این گیر برطرف میشه، تغییرات شکل میگیره، صورت میگیره، شروع میشه هوشمندانه، چون میدونه اونجاست. یه دفعه میاد میگه دکمه استادو استادو نگاه کن، چرا دماغش مو داره. ببینی کلن رفتی تو حاشیه. تا که ببینی چهار میدونه 4 دقیقه مطلب خیلی سنگین و مهم میخوام بگم، تو اون 4 دقیقه حواست دور میده به دکمه. این 4 دقیقه میاد میره، 4 دقیقه که رفت بعد میگه دکمه رو بلکن بریم بقیه کلاسو. باور کن زور ناخودآگاه 1,000,000 بار از تو بیشتره. باور کن. خب حالا من چه احساسی نسبت به بدن اینا بچه، اگر تمام اینا رو دارم بهت میگم، همه اینا بسیار مهمه. من از نظر هویت اجتماعی با فیزیکم معلوم شد، یعنی معلوم ترین چیزی که از من وجود داره فیزیک اجتماعی منه، فیزیک بدن من، قیافه من، چهره من. اینکه من چه حسی بهش داشته باشم در تمام مسائل من نقش ایفا میکنه و مؤثره. میخوای الان 2-3 تا 4 تا موضوع خیلی مهم هست تو کلیت برای آدم ها. یکی این که میخوان پولدار بشن به آرزوهاشون برسن، یکی که میخوان یه رابطه بگیرن به زندگی ازدواج و خوشبختی و اینا برسن، به عشق برسن، یکی میخوان به سلامتی برسن، یکی هم میخوان به خدای خودشون در ارتباط بشن، حالا یا روابط اجتماعیشون. حالا تو همین 4-5-6 تا چیز اصلی ترین ها خلاصه میشه، حالا زیر مجموعه داره اینا دیگه، هر کدومشون شاخهای بیشتری میشه. حسی که نسبت به بدنت داری، حسی که نسبت به قیافت داری، حسی که نسبت به خانوادت داری، حسی که نسبت به پدرت داری، حسی که نسبت به مادرت داری، حسی که نسبت به شهرت داری، حسی که نسبت به خونتون داری، حسی که نسبت به کشورت داری، اینا مؤثره. تو آنجایی که بهش حس خوبی داری درونش رشد میکنی. وقتی من حس خوبی نسبت به خونم ندارم در آن خانه، تا زمانی که تو اون خونه هستم رشد نمیکنم. وقتی من حس بدی نسبت به شهر و کشورم دارم، تا وقتی تو اون شهر و کشور هستم رشد نمی کنم. الا ای مردمانی که بسیاری هستن خیلی غر میزنن، واو تهران دیگه تهرانی داغون شده، آه این کشور دیگه به درد، آقا اینا رو داری میگی، شما داخلش داری زندگی میکنی، وقتی این حرفا رو میزنی حس بد. چرا برای من اتفاقای خوب میفته؟ چون من تماما آگاهانه مراقب خودم هستم، حواسم به جملاتم هست که چه حرفایی در مورد خونم میزنم. به خدا قسم تمام بچه‌هایی که با من در ارتباط هستن میان داخل خونمون، همشون متحد با همین جمله رو میگن، تو خونت خیلی حس خوبی هست. بازتاب حسیه که خودم به این خونه دارم، به ماشینم حس خوب دارم، به لباسام حس خوب دارم، به شهرم حس خوب دارم، به کشورم حس خوب دارم، بازتابش رو دریافت میکنم. تو جایی که ازش متنفر هستی قطعا داخلش رشد نمی کنی. خیلی حتی میدونید من چرا مواظبم؟ میدونید چرا بعضی های دیگه هم این حرفا رو شنیدن ولی مواظب نیستن؟ بعد بهش میگی این چه حرفایی داری میزنی، این چه فکرهایی داری میکنی، میگه دست خودم نیست. من بهت میگم دست خودته. موضوع اینجاست، چقدر مراقبت ازش برات مهمه، چقدر جدیه، اصلا چقدر قبول داری که قانون همه چی. آقا من یه مثال در مورد این دوتای اول بگم. نسبت به بدنت، تو من توی شغلی هستم که انقدر مراجعه کننده دارم در مورد این موضوع که نسبت به چهرم. آقا یه نفر حس بدی نسبت به بدنش داره، نسبت به چهرش داره، بعد میره میبینه که آقا اصلا ارتباطات خوبی نمیگیره، اصلا کسی نمیبینش. من حرفم اینجاست که بعد با این اتفاقا که مواجه میشه با اتفاقها میجنگه. اگر مثلا اون کیسی رو که دیده خوشش اومده ولی اون اصلا اینو نمیبینه، ببینم نگاش نمیکنه، از اون آدمه دلخور میشه. من اگر بدونم جهانی که دارم تجربه میکنم محصول توجهات و آفرینش های خودمه، دیگه دستم از یقه دیگران برمیدارم. من در مورد پولم همین کارو کردم. سم بیرفتم ببینم آقا یه نفر فلان کارو میداد من براش انجام بدم، یه عدد کوچیکی هم میگرفتم، حالا اون به من اون کارو نمیده، اون عدد کوچیکم از زندگیم رفت، من از دست اون آدم دلخور میشدم. ببین اصل آفرینش من این بود که دیگه هیچ عددی وارد زندگیم نشه، اینو خودم آفرینش کرده بودم، ولی من با مسببینش میجنگیدم. چرا یه نفر که احساس قربانی شدگی میکنه با کیف و کفش و در قابلمه و با شهر و ترافیک و بارون و صدای بوق و با همه چی تو جنگه؟ آدمی که احساس قربانی شدگی میکنه آدمیه که میگه تو زندگی من همه نقش دارن الا خودم، برای اینه که همش با مقصرین در جنگه. همه آدمی که احساس قربانی شدگی نمیکنه مثل من میاد بی پول. ببین بچه بی پولی، بهت میگم بی پولی میشنوی، تو زندگیم یه جوری بی پولی رو تجربه میکردم. امروز من بچه کنار همون جایی که به شما گفته بودم تمرین 40 روزه، گفتم من میرم لم کوه میشینم، هر روز تو ماشین این کارو میکنم. امروزم دوباره رفتم و سعی میکنم نونی که در میارم حلال باشه، حداقل خودم برم اون قواعدی که به بچه‌ها میگم و انجام بدم. رفتم براش وقت گذاشتم. فکر نکنید اصلا الان میخوام استارت بزنم برم اون بالای کوه بشینم تو ماشین اون تمرین رو انجام بدم، تا تصمیمش میگیرم درونم میگه لا 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 بریم لا 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 با خوشحالی باشه. یه وقتایی میبینی انقدر نمیاد بدنم 500 تا فن میزنم به خودم ببرم خودمو. به خودم قول میدم برات نونخامه‌ای میخرم، بستنی میخرم، فلان چیزو میخرم، بیو بریم خیلی خوش میگذره. بعضی وقتا پیش میاد که تو درونم و بدنم و گول میزنم، میگم بعضی وقتا میگم بیا بریم، بدنم میگه میخوای بری برو من نمیام. من میگم من بدون بدن چجوری بشینم پشت فرمون رانندگی کنم؟ پس اینجوری نیست که خیلی خوب. بعد رفته بودم بالا داشتم مینوشتم، همین امروز قبل کلاس رفته بودم اونجا، بعد سه تا پسر جوان اومدن با یه ماشینی با یه ماشین مزدایی اومده بودن از این مزدا وانتا، دو کابین. بعد شیشه رو دادن پایین بغل من، یه دقیقه شیشه رو بده پایین، یه ذره شیشه رو دادم پایین، گفتم جان، گفت نمیدونم دیدید یا نه، جدیدن توی اینستاگرام مد شده، میرن سراغ آدمایی که مثلا تو ماشینای گرون هستن و اینا، گوشی رو میگیرن فیلم برداری میکنن که آقا شما تو چه شغلی هستید، راز موفقیتتون چیه که سواری همچه ماشینی شدید. و اومدن این ستا از من اینو پرسیدن، حالا براشون کلی صحبت کردم و کلی حرف زدم و اینا. وقتی اینا رفتن، سه تا جوون بودن، کاری نداریم که من اندازه 20 دقیقه هر چی که میشد تو 20 دقیقه گفت و بهشون انتقال دادم و دوباره با این صحنه مواجه شدم که این سه تا پر امید و عشق و آزادی شدن، حسای خوب. و بعد گفتم خدا رو شکر که امروز میتونم این کارو بکنم، ارزش ایجاد کنم. مد فکر کنید اون آدما باورم که اون سه نفر میگفتن آقا بذار ما دستتو ماچ کنیم، من میخوام بهت بگم اون آدمه به اندازه‌ای که تو الان خودت رو توی موقعیت گذاشتی فرصت نداره که از این مطالب استفاده کنه. و من به جرأت به جرأت میتونم امروز بگم هر چیزی برای رشد، رشد رابطه خودت با خودت، رشد رابطه تو با پول، با شغل و کار و ارتقا، با رابطه، با عشق، با جنس مخالفت، شریک عاطفیت، سلامتیت، هر چیزی که نیاز داشته باشی توی این دوره دریافت داری میکنی، نه حالا صرفا فقط عزت نفس پیش رفته. پس از این فرصت استفاده کن بچه ها. یه چیزی در اختیار هممون هست. بعضی ها دیدی چجوری اون چیز رو جشن میگیرن، بعضی ها انقدر عاشقان مثلا یه بدنی دارن، بعضی ها انقدر عاشقانه بدنشون رو جشن میگیرن، مثلا یه چهره ای دارن، بعضی ها انقدر عاشقانه اون چهره رو جشن میگیرن. مثلا اینکه چهرهشون چه شکلیه، چه شکلی قضاوته، اینکه تو این شکلی داری که این شکل تو رو اصلا منحصر به فرد میکنه. تا حالا به قیافت اینجوری نگاه کردی؟ من نمیخواستم شبیه برد پیت باشم، نه جورج کلونی باشم، نه هیچ کس دیگه، چون اگه شبیه اونا میشدم خاص بودنم رو از دست میدادم. این یه تعریف این شکلی. و این آدم ها یه جوری با خودشون حال میکنن، یه جوری با داشته هاشون حال میکنن. دیدید بعضی از آدم ها طرف یه ماشین 405 خریده، یه پراید خریده، یه 206 خریده، اصلا یه بنز هرچی، بعد یه جوری داره با عشق روش دستمال میکشه. به خدا من یه دوست داشتم، یه دوره من 405 داشتم، اونم 405 داشت، به خدا یه جوری ماشینش رو جشن گرفته بود، یه بار حواسم نبود تو پژو 405 بودم، به پژو اون نگاه میکردم و گفتم کاشکی اون ماشین مال من بود. یعنی دقیقا خودم داشتم و ولی اون یه جوری ماشینش رو جشن گرفته بود، یه جوری بهش حس خوب داشت، من حسودیم شده بود. پس چه حسی نسبت به مادرت داری؟ چه حسی نسبت به خونتون داری؟ چه حسی نسبت به شهر و کشورت داری؟ چه احساسی نسبت به زمین و دنیا داری؟ این سوالا رو نگاه کنید. آیا از این زمینی که توش هستی، از این شهری که توش هستی، از این خونه‌ای که توش هستی، از این خانواده‌ای که باهاشون هستی، از این مادری که فرزندشی، از این پدری که فرزندشی، آیا خجالت میکشی؟ آیا ازش متنفری یا بهشون افتخار میکنی؟ آیا اونا رو کم و ضعیف و ناقص میبینی؟ آیا دوست داشتنی، خواستنی و خاص میبینیشون؟ آیا ازشون فراری، انکارشون میکنی یا به راحتی میپذیرش؟ مثلا میگه انکارشون میکنی. من خیلی جا چند سال پیش، مثلا شاید 17-18 سال پیش، 15-18 سال پیش، مثلا یه موقعی میرفتم توی منطقهی خونمون و خونوادمون و محل زندگیمون و نمیدونم شهرمون، خیلی جا رو انکار میکردم. مثلا برعکس میگفتم جنوب شهر بودی، میگفتم من بچه بالا شهر. حس بد داشتم نسبت به چیزی که داشتم. آیا باهاشون آشتی یا تو جنگی؟ آیا به نظرت اونا مانع پیشرفتت هستن یا باعث پیشرفتت؟ چه گفتگوهایی در موردشون داری؟ خوبه یا بده؟ آیا ازشون رنجش داری یا بهشون عشق می‌ورزی؟ قابل توجه دوستایی که بعداً دوباره میخوام بیان بگن استاد باورامونو چجوری عوض کنیم؟ الان دارم میگم باورامونو چجوری عوض کنیم. به همین زبان ساده دارم میگم باورامون رو چجوری عوض کنیم. اگر من نسبت به چیزی حس بدی دارم، این نشون میده که باور بدی نسبت به اون خواستنه یا به اون چیز دارم. اگر من چیزی هست تو زندگیم که میخوامش ولی ندارمش، تنها دلیلی که اون چیز تو زندگیم نمیاد اون باور محدود کننده است. باور محدود کننده، بعضی فکر میکنن که یه مانعیه، یعنی مثل یه دیواریه بین من و اون چیزی که میخوام. یعنی خود باور محدود کننده یک اتفاقیه که از بیرون برای من رخ داده، در صورتی که باور محدود کننده یا بازدارنده، این بازدارندگی از همون اهرم رنج و لذته. یعنی ذهن من که بادیگارد منه یا کودک من که این شکلی تربیت شده میگه اومدن پول تو زندگیم به ضررمه، برام دردسر ایجاد میکنه. میگه اگر بری ازدواج کنی، توی ازدواج زندگی دچار روزمرگی و رکود میشه، حیات زندگی دست بین میره، بچه بیاد تو زندگی دیگه نمیذاره نفس بکشی. یعنی اینا رو میگه، یعنی یه جوری توضیح میده باور بازدارنده که میگه بهتره که اون چیز رو نداشته باشیم. برای همینه که میگم هر چیزی رو که ما نداریم نمیخوایم. دلیل نخواستنمونم همین توضیحاتی که دارم میدم. تا وقتی من متقاعد نشم اون چیز به نفعمه، برام سود میاره، یعنی اینجوری نیست یه جمله بگم نه پول به نفعمه. دونه به دونه باید اینا رو برطرف کنیم که به نفعمه یعنی چی؟ تو چه زمینه هایی به نفعمه؟ برعکس همون چیزهایی که شنیدم به ضررمه اگه پول بیاد، اون چیزها رو برعکسش رو بشینم برای خودم تعریف جدید و منطقی بذارم که ذهن استدلالگر من قبول کنه، اوکی میشه. حالا بیا اینجوری نگاه کن که اگر رابطه‌ای با کیفیتی که تو میخوای الان میخوای، الان لازم داری، یه رابطه عالی و با کیفیت اما تو زندگیت نیست، چون نمیخوایش. چرا نمیخوایش؟ چون باورهای بازدارنده ای در موردشون داری. اگر میخوای معروف باشی، مشهور باشی، محبوب باشی ولی نیستی، چون نمیخوایش. چرا نمیخوایش؟ چون مثلا شنیدی اونایی که معروفن باید ببین فلانی معروف بادیگارد، این بادیگارد تا تو رخت خوابم میرن. مثلا فکر کن مثلا یه آدمی، بعضی وقتا بعضی چیزها رو ذهن ما توضیح میده دیگه، مثلا میگه الان ممرزا گلزار مثلا بادیگارد داره پنجتا، مثلا مثلا شبا میخواد بخوابه تو رخت خوابش پنجتا سیبیل بغلش میخوابن و فکر کن مثلا روی تخت دو نفره، دو نفر این ورش خوابیدن از بادیگارد ها، دو نفر اون ورش، یکی هم بالا سرش یه قدم رو میزنه. مثلا یه همچین تصوری رو طرف میکنه، مثلا میگه بابا ول کن، یه شب میخوایم راحت بخوابیم، همه جا باید بادیگارد با خودمون ببریم. مثلا میخواد بره دوش بگیره، فکر کنم پشت کمرشو بادیگارده لیف میزنه، اون یکی سرشو میشوره، مواظب بشن دیگه. وقتی من اینجوری به قضیه نگاه میکنم که آقا وقتی معروف بشی وای پر درد سر میشه، کشمکش داری، داستان داری، اذیتت میکنن دیگه، زندگی شخصی نداری، فلان نداری، بسیار نداری، کم کم با شنیدن اینا متقاعد میشم آقا این موضوع رو نمیخوام. بعد بزرگ میشه، حالا میخوای معروف بشی، مشهور بشی، کارات دیده بشه، اما نمیشه. من نمیدونم تو این جلسه گفتم یا نه، یا جلسه قبلی، یکی از باگای بزرگی که از خودم پیدا کردم، چرا امیر نمیذاری از این شناخته شده تر بشی. چرا نمیخوای جهانی بشی؟ بعد یه دفعه دیدم یه کودکم اون زیر یه صدای نازکی اومد گفت به خاطر اینکه اگه جمعیت بیشتری تو رو بشناسن و این قضیه تعداد نفرات گسترده تر بشه، وای توی این همه کشمکش ها و بالا پایین شدن ها و پستی بلندی ها کنترل از دست خدا خارج میشه. الان یه جمعیتی از خدا میتونه روی این جمعیت مسلط باشه، همه چی رو هندل کنه فلان. اونجا دیگه نه تو میتونی حواست باشه کنترل کنی، نه خدا میتونه. ولی عویدم ببین یه ترس کودکانه است، ولی تا بهش نگاه نکنی، حلش نکنی، اون ترس به عنوان یه بازدارنده تو زندگی تو نقش 100% داره. سالان شاید به این جمله بخندی، ولی مثلا فکر میکنی بازدارنده های دیگه که من داشتم یا شما دارید در مورد چیزها، فکر میکنی مثلا بازدارنده ها خیلی علمی بودن، بالغانه بودن؟ خیلی از بازدارنده های من همجوری بچه گونه بودن. مثلا میگفتم مثلا در مورد پول میگفتم آقا مثلا من دلم خود پولدار بشم، بعد یادم ترس دارم میرفتم ریشه بابا رو پیدا میکردم، میگفتم مثلا باورم میگفت اگه پولدار بشی چه میدونم با تک تیر انداز میزنن میکشنت، اصلا توی این دنیا هر کی از یه عددی بیشتر پول در بیاره میان میبرنش. مثلا اینم فکر خنده داریه. بعد دیگه دست خودم گرفتم بردم شمال شهر، اون همه خونه و اون همه آدمایی که اونجا هستن و ثروتمندن و اینا، بعد بردم بازار، مغازهای بازار هر یه دونش، بازار تهران هر یه دونش مولتی ثروته، گفتم اینا صاحب اینا هن و اون خونه هن، کی با اینا کار داره؟ کسی اذیتشون کرده هستن؟ بردم با چش دیدم. یکی مسخره ترین بازدارنده هم در مورد پول این بود که میخواستم یه ماشین گرون بگیرم، بعد میگو ماشین گرون بگیری اگه یه دفعه یه لاستیکش یا یه لنتش به مسئله بخوره اون موقع میخوای چه جوری هست؟ مثلا یه پورش اگه بخوای هزینه یه لنتشو بدی این تومن میشه، اون موقع بیچاره. بعد یه نگاه کردم اصلا ذهن من به من نمیگه وقتی من میرسم به جایی که میتونم ماشین رو بخرم یه عدد درآمدی دارم که اون هزینه اصلا نتونه اذیتم کنه. و الان دارم توش زندگی میکنم. اصلا شاید باور نکنید، اصلا به تنها چیزی که فکر نمی کنم اینه که مثلا اگه تصادف کنم یکی به بدنه ماشینم بزنه چی؟ اگه سپرم اینجوری بشه چی؟ اگه نمیم لنت یا هزینه ی ماشین بیاد چی؟ اصلا به خدا قسم بهش فکر نمی کنم. تو وقتی لولت یه ذره بره بالاتر، موضوعاتی که بهش میپردازی دیگه این موضوعات نیست. ماشین چند سیلند نگیر، اینا باورای من بودا. بابا آخه ببین من کی داشتم چه باوری رو بررسی میکرد؟ مثلا من زمانی که مسافرکش بودم و بنزین برام انقدر مهم بوده، داشتم به این فهم میکردم که وای الان دیدی پراید چقدر کم مصرفه، تازه تو بنزین این موندی، تو اگه یه دفعه یه ماشینی بگیری که چه میدونم مثلا ماشینه چند سیلنده و این بنزینو قورت میده، پول بنزینو میخوای از کجا؟ یعنی بهم نمیگفت، یعنی اینقدر خنده دار و کودکانه بود، بهم نمیگفت وقتی تو برسی به جایی که بتونی همچین ماشینی رو بگیری که چند سیلند باشه یه درآمدی داری که توی اون درآمده اصلا پول بنزین اون دیده نمیشه. اصلا میخوام اینو بهت بگم، ذهن من در مثلا 15 سال قبل داشت پیشبینی الان رو میکرد. این نمیتونه، فکر کنم همین الان یه پیشبینی در مورد 15 سال دیگه بکنم اما همه ی جوانبش رو در نظر نگیرم. سر من کی میتونستم 10-15 سال پیش به این فکر کنم که من الان میتونم بگم مدت خواست دیگه اگه یکی بهم میگه، مثلا یکی بهم میگه اینو چند گرفتی، اونو چند گرفتی، این یکی رو چند گرفتی. همین دیروز پیروز یه دونه حالا کاپشن مثل کاور گرفته بودم با یه دونه کتونین. یکی از دوستام تو منو دید شبش، منو دید گفت ای اینا چه خوبه، چند گرفتی؟ گفتم نمیدونم، چون نمیدونم، چون نمیپرسم، چون برام مهم نیست اصلا. چیزی که برام مهمه قیمت نیست، خوشم اومدنه. حالا فکر کن 15 سال پیش مغز فندقی من میتونست اینجا رو بگه. یه دونه دیگه خنده داراش، برای این دارم میگم بدونی بازدارنده های ما خیلی علمی و کارشناسی و مثلا دانشمند گونه نیست. یه بچه هست در مورد یه موضوعی یه نظریه بچگانه داره، ولی باید به رسمیت شناختش باش صحبت کنیم. در مورد خیلی از مباحث، خیلی از مسائل ذهن من میاد یه چیزایی رو میگه که مثلا یکی از مواردی که میخواستم بگم اینه، مثلا 15 سال پیش یکی از باورهای بازدارنده من میگفت ببین پولدار نشی ها. گفتم چرا؟ میگو پولدار بشی همه میخوام بیان ازت پول قرض بگیرن. یه ذره اوضای من خوب شد، باور میکنی کسی از من پول قرض نمیگیره. چرا؟ چون اینا رو ذهن من موقع نمیدونست که به من بگه، یا این گفتگوی کودکانهی که به شکل باور تو وجود منه، تو کودک درون منه، نظر کودکمه، این علم اون موقع نداشت. مثلا موقعی که من 7 سالم بود 5 سالم بود، اون موقع نمیدونست اصلا داستان مدارها چیه. وقتی تو یه ذره عدد مالی زندگیت میاد بالا، با آدمهایی میگردی که همتراز تو هم. مثلا یکی از موضوعات این بود، وای وقتی وضعت خوب بشه با دوستات که میری بیرون بعد همش تو باید خرج کنی، بیچاره میشی. بعد الان من دارم میبینم مثلا میریم با دو سه تا چهار تا دوست پسر دارم با هم میریم بیرون، یه دفعه میبینم مثلا رفتیم یه جایی پنج تا غذا خوردیم، من کارت میکشم. بعد یه بار که من این کارو میکنم مثلا نمیگم دفعه بعد شما. بعد همین دیشب رفتیم با یکی دوستمون یه غذای گرون قیمت هم خوردیم، اصلا قبل اینکه من بخوام برم اونجا نگو رفته بود اول کارت کشته بود حساب کردم. اینا رو کی ذهن من میتونست به من بگه؟ اگه وضع مالیت خوب بشه حسودی بهت میکنن. بعد اصلا من الان تو مداری قرار ندارم که حسودها دورم باشن. تمام آدمایی که دور و بر من هستن آدمایی هن که تو مدار آگاهی و تغییر و خودشناسی بر دارن رو خودشون کار میکنن. خب ببین چگونگیشو دنیا چجوری فراهم میکنه، یعنی آدمایی هن که دارن رو خودشون کار میکنن، اصلا به حس حسادتشو اجازه ورود نمیدن، همه سربار تو میشن. کی سربار؟ ما یکی از بستگان نزدیکم میخواست بره تو این چند روزه، رفت خونهشو ترتمیز کنه بده رنگ کنن و فلان. خودم میگم آقا بیایید اینجا پیش من بمونید، نیومدن. ولی باور من میگه وای همه میخوام بریزن. اصلا اینجوری نیست، باور کنید اینجوری نیست. حالا در مورد همین موضوعاتم که ما داریم این ریشه این باورها رو در نظر میگیریم، فکر نکنید اگر یه بازدارنده ای رو کشیدی بیرون، اون بازدارنده از تو دلش یه جمله طلایی و عارفانه میاد بیرون. واو چجوری اینو حلش کنم؟ چجوری میخوای حلش کنی؟ به راحتی. تو سطح خودآگاهت انقدر آگاه هستی، انقدر باسواد هستی. یعنی بچه مثلا یکی میگه من باورمو نمیتونم عوض کنم، تصویر ذهنی که بهت میگم و بگیر. فکر کن یه کودک 5 سالشه، کفش پاشو در نظر بگیر، شلوار کوچولوشو در نظر بگیر، با پیرن کوچولوشو در نظر بگیر، با قیافش. یه بچه 5 ساله چه شکلیه؟ خب مد کنارش خودتو با فیزیکی که الان داری، با سوادی که الان داری، بعد این آدم بزرگه میخواد بچه رو مثلا 10 دقیقه باهاش صحبت کنه، متقاعدش کنه که آقا پول خوبه. واقعا اون کودکه سوادش در مقایسه با تو چقدره؟ فقط مشکلی یه چیزیه، این آدم بزرگه حرفش برش نداره، یعنی اون کودکه حرف همه رو قبول داره غیر این آدم بزرگه. چرا ما دور عزت نفس رو گذاشتیم؟ برای اینکه آدم بزرگه آرام آرام بره سر جای خودش بایسه. یه بار دیگه میگم هیچی از این قوی تر نیست که ما صدامون برای خودمون معتبر بشه. هیچ چیزی هم بدتر از این نیست که صدای من نزد خودم هیچ اعتباری نشته باشه. یعنی اگر من سر صبح بلند شدم به خودم بگم وای تو چه عالی هستی، چقدر با ارزشی، چقدر خوشتیپی، خوشقیافه‌ای، چقدر دوست داشتنی، چقدر با نمکی، چقدر خلاقی، چقدر توانایی، آدم کیف میکنه تو رو میبینه، مثلا دست به هر جا میزنی اونجا رو آباد میکنی. من فکر کنم این حرفا رو به خودم بزنم، فقط یه لحظه تصور کنم همین چند تا جمله، بعد برم تا شب تو اجتماع و تو آدما، فارغ از این که آدما چه اخلاقی دارن، حسودن، نیستن، چه جوریان، هر چی بگن رو من اثر نذارم. همون حرفی که مکالمه‌ای که صبح با خودم داشتم اثرش تا شب بمونه. باور کن که اونجوری من شرقو به غرب گره میزنم، باور کن که کنفیکون میکنم، باور کن که زمین و آسمون جلوی من زانو میزنم. فکر کن مثلا من الان کودک درونم در مورد یه موضوعی ترسیده، میترسه وای وای اگه بی پول بشیم چی، الان اگه دلار این قیمت بشه چی، اگه نمیدونم وضعیت خونه خریدن این شکلی بشه کاسبیمون از دست بدیم چی، کودک داره میترسه. بعد من به عنوان یه بالغ فقط فکر کن به اندازه یه پاراگراف بهش بگم که ببین دنیا پر فراوانیه، اصلا خدایی که من تو راه فریده همینجوری پول، بعد من دارم یه کاری میکنم این روش رو یاد میگیرم باورم درست بشه، از همینجوری میریم جلو رشد میکنه. اصلا من بغل، فکر کن این کودکی به حرف من اعتبار کنه، اعتماد کنه و این حرف رو قبول کنه. 1 2 3 ترسش از بین میره. خیلی مهمه یه نفر توی هواپیما نشسته یه دفعه فوبیان داره، یه دفعه میترسه وای نکنه سقوط کنیم، بره پیش خلبان، بره پیش مهماندار. بعد فکر کن تفاوت قبول کردن یا قبول داشتن یه نفر، میری پیش خلبانه، میری پیش مهماندار، به مهماندار میگه وای چی شده، چرا داره تکون میخوریم، بعد میگه چیزی نیست، نگران نباشید، بشینید تو رو خدا کمربندتون رو ببندید، بشین من دارم بهتون میگم هیچی نیست. بعد شما میبینی اصلا مهماندار رو نگاه هم نمیکنه، قبولش نداریم. مهماندار ازش میخوای که میشه منو ببری پیش خلبان، و خلبان داره رانندگیشو میکنه اون بالا، در میزنن در رو باز میکنه، صورتو برمیگردونه میگه چی شده، میگه آره میترسه اینا، یه نگاهش میکنه میگه ببین من خلبانم آقا، این چه حرفیه، برو فلا، یه جمله نمیدونم هرچی یه جمله میگه، در رب با خیال راحت دست شما در نکنه، میاد دیگه کلا به تنها چیزی که فکر نمیکنه سقوطه. نیازی نیست خلبان 2000 ساعت بشینه حرف بزنه. اگرم من بهت میگم آقا توجه تو نذار رو آب دهن من که قورت میدم، به دکمه من توجه نکن، یا اینکه به این فکر نکن که وای استاد توجهش رو گذاشته روی دزدیا و هی داره، نه عزیزم من کارم بلدم، ولی اینکه حتی 1% فکر کن که من الان کارم بلد نیستم، 1% تو منو ببر تو VIP مغزت، اونجا یه جوری به هم اعتبار بده که 4 تا جمله‌ای که تو وایس گفتم رو تو اثر بذاره، کار تو رو راه بندازه، بذار من ای خراب کنم توجه بره رو منفی و بذار من به فنا برم. اینجوری نیست، من میدونم کجای وایس کجا چه چیزی رو بگم که اون آدمای بنده خدای، اون مردم بنده خدایی که من خیلی‌ها رو دیدم نمیدونستن اینا دزدیه، لای این وایس چو آقا دزده که بعید میدونم اون میذاره ضبط بشه، شب میره از اونجا که آپلود شد میدوزه، اون اصلا مال این حرفا نیست که این مطالبو گوش کنه. من میدونم اون گوش نمیکنه، چون اگه 1000 اینا رو گوش میکرد دیگه این کارا رو نمیکرد. ولی من اینو میگم برای اون آدمای بنده خدایی که نمیدونن فریب این هیولا رو میخورن، میان این مطالبو میگیرن، بعدن متوجه میشن. یک بار من یه وایسی گذاشته بودم، یه دختر خانمی فهمیده بود که 8 داره دورای دزدی استفاده میکنه، به والله قسم قصد کرده بود خودشو بکشه از عذاب وجدان. بعد من تو وایس توی واتساپ بهش گفته بودم آقا اصلا مگه مال من نیست، ابی نداره، گوش کن فلان، من فقط میخواستم اون بنده خدا رو از اون وضعیت نجات بدم، خودکشی نکنه. گفتم آقا اصلا پول یه دوره مهمونه من، خودکشی نکن. بعد این آقا دزده رفته بود اونا رو هم برداشته بود تیکه تیکه گذاشته بود توی کانالی، گفت ببینید استاد، یعنی از این آدم عوضی‌تر من تو زندگی ندیدم. از اون جمله هایی که من میخواستم یه آدم از خودکشی از عذاب وجدان نجات بدم رفته بود اونجا، این چقدر بیروزیه. البته من چهرهشو دیدم متوجه شدم که عادی طبیعی این کارا، ولی اگر من اینو دارم میگم برای اینکه لای وایسا، لای ویدیوها اینا بره، اون آدمایی که نمیدونن و این بنده خدایی که داره این کارو میکنه لااقل بفهمن که رفتن از دزد یه چیزی رو خریدن، نه از جای درستش. چون اونا دارن به این آدم، یعنی وقتی میرن از کانالش استفاده میکنن، دارن دزد رو تشویق میکنن که دمت گرم کارت درسته. هرچند که این دو دسته‌ای که خیلی با هم اوکی میشن شبیه همن، فرق نداره چه اون دزده چه اونایی که استقبال میکنن از این دزدیه. چون اینا اصلا من مینویسم امضا میکنم، اینا اگر نتیجه گرفتن یعنی این جهان هیچ ریاضی نداره. چون خشت اول چون نهاد معمار کش، تا سریا میرود دیوار کج. محال ممکنه یه نفر از کارای اشتباهش و بیراه رفتنش درس گرفته باشه، پشیمون شده باشه، بعد اگه دیگه میخوام باورامو درست کنم با کسافتکاری، یا شروع کنم با کسافتکاری باورای جدید و خوب و مناسب بسه، نمیشه دیگه، این ریاضی رو نمیتونی به هم بریزی. پس میخوام دقت کنی اون ببین هر چقدر امروز داشتم به اون 3 گفتم بچه ببینید همه حرفایی که من زدم میتونه چرت باشه، میتونه حقیقت محض باشه، میتونه تو زندگی تو هیچ اثری نذاره، میتونه تو زندگی تو بالاترین اثر رو بذاره. بستگی به تو داره، تو به حرفای من چه ارزشی میدی. این اول در نظر بگیر، خودمو ول کنی یا حرفا رو. چون خود من الان بگم اینجا اصلا ضبط بشه برای تمام آینده ها بمونه، اعتراف خودم بکنم بدون تعارف، من مشکلاتی که داشتم و ضعفایی که دارم، ایرادام، از همه شما بیشتر. منم مثل شما یه آدم معمولی هستم که زندگی معمولی دارم، تو زندگی معمولیم سوتی میدم، تو زندگی معمولیم اشتباه میکنم. تو همین امروز بذار اینو بهتون بگم، از امروز خودم هم ببینید حال کنید اینو، حداقل فکر میکنم هیچ کس توی دنیا این کارو نمیکنه، ولی من میکنم برای اینکه شما گمراه نشید، برای اینکه از هیچ استادی بت نسازید، برای اینکه از هیچ انسانی بت نسازید. اونجایی که رفته بودم بنویسم، اون 3 جوونی که ویدیو میخواستم بگیرم آقا راز موفقیتتون چیه که به همچین جایی رسید، همچین ماشین خریدید، برای اونا 20-25 خدا شده انقدر اینجوری واسم گردنم درد گرفت که باشون صحبت کنم، چون ماشینم به این سمت بود، اینا اومدن بغلم وایسادن، این گردنم چرخونده بودن با این افسان دیگه، بعد 25 گرد. این یه خدمتی که بدون 1000 پول با تمام وجودم برای این 3 جوون کردم که خودشون گفتن ما باورمون نمیشد که شما جوابمونم بدی، 20 برای اون وقت گذاشت. اونا رفتن، بلا فاصله اومدم دوباره بنویسم، یه دفعه دیدم یه دونه ماشین، یه MVM، یه خانومی اومد اون روبرو همین لب جدول پارک کرد. من تو جای سربالاییم بودم، پارک کرد به سمت بالا، رفت بره اون ور نمیدونم بانک بره چیکار کنه. یه دفعه دیدم ماشینش یواش یواش، نگو خلاص بود یا دستی رو درست نکشته بود، آروم آروم ماشینه میخواست را بیفته بره عقب. اما ماشین پریدم بیرون، بودو بودو این مرمر گشتم، دیدم توی جوب بزرگه یه دونه سنگ هست، اون سنگه رو براشم بردم گوشم پشت لاستیکش. کسی هم ندید، هیچکی هم ازم تعریف نکرد. اومدم تو ماشین نشستم، احساس کردم یه حاله ای از نور و انرژی دورم شده، چه آدم خوبی هم. به اون سه نفر کمک کردم زیر این چیزم، صندلیه رو زیر این لاستیکم این سنگه رو گذاشتم. من چه آدم خوبی هم. دقیقاً 2 دقیقه بعدش یه دفعه دیدم یه پسر مثلا 14 ساله 15 ساله که تازه موهاشو ژل زده بود، به خودش رسیده و معلوم بود تازه یه اینستای داره، با پدرش با شک و تردیدی دارن نزدیک میشن به سمت من، یه گوشی هم دستشونه. به خدا نمیدونم چجوری پیشگویی کنم، حد زدم اینو میخوان عکس بگیرن با ماشین. اومد جلو، بعد خانوادهشون هم تو ماشینشون بودن یه ذره جلوتر، مثل اینکه مال تهران هم نبودن. اومد گفت بابایه، گفت حالا میگم بابا هم خودش یه ذره یواش گفت ببخشید میشه یه عکس این پسر ما بگیره؟ بعد در ماشین رو باز کردم، گفتن بیا بیا جوون بشین تو ماشین، نشوندمش پشت فرمون، خودم رفتم اون ور وایسادم. من چراغ رو براش روشن کردم، اون چیزه رو زدم بالا و سانروف رو زدم بالا، گفتم عکس خوب بگیر. بعدم بابای خوب نمیتونه عکس بگیره، گفتم بده من زاویه‌های خوب برات بگیرم. 5 دقیقه وقت گذاشتم براشون عکس گرفتم، خود یارو باورش نمیشد این چقدر خوب رفتار کرد. این کارا رو میکردم، فرستادم اینا هم رفتن و بعد یه حوله ای از انرژی. الان تا اینجاشو خیلی تعریف میکنن، به بعدشو دیگه تعریف نمیکنم. من یه همچین آدمیم، دیدی چقدر خوبم. دقیقا اینا که تموم شد، نوشته هم تموم شد، اومدم یه میدونیه، اون میدونو بپیچم، دیدم یه نفر وایساده، منم تو سربالایی کلی هم ماشین پشتم، سر اون پیچ وایساده، من فکر کردم جلوش ترافیکه. 2 دقیقه وایسادم، تو وضعیت بدی هم بودم، ماشین هم بوکسوات میکرد، من نگاه کردم دیدم جلوش خالیه، نمیره، سرش تو گوشیه، داره با خیال راحت دکمه میشکنه. بعد یه بوق زدم، دوباره یه بوق زدم، یه نگاه کردم مثلا با اکراه رفت جلوتر، دوباره رفت جلوتر، نگاه کردم او ترافیکه، ولی 20 تا 30 تا ماشین رفتن جلو، این نمیره. منم در ماشین رو باز کردم، دعا زده، گفتم مرد سایی بر چی نمیری؟ ما اینجا الافیم 10 دقیقه ما رو اسیر کرده بود. گفت چیکار کردم؟ گفتم چیکار کردی؟ این خواست چیکار کنی؟ نزیب دعوام بشه. از اونجا اومدم پایین خیابونمون، اینم سربالایه، دیدم یه نفر دیگه هم وایساده اونجا، یه جایی گذاشته همه ماشینای پشت وایسادن، منم اونجا هم. بعد نه تنها ماشین رو یه جای گذاشته، هیچ ماشینی رد نمیشه، با خیال راحت خودش و خانومش و احتمالاً اون یکم خواهرزنش یا خواهرش بود وایسادن، دارم این گپ میزنم. بعد دخترم اومد به یه آب میوه اون جلو وایساد و من گفتم خب الان میاد میشینه، اینا میرن. 1 دقیقه وایسادم، 2 دقیقه وایسادم، 3 دقیقه وایسادم، یه بوق زدم، هرچی بوق زدم دیدم دختره اصلا نگاه نمیکنه، راننده‌ای که مردم هست اصلا نگاه نمیکنه. من اومدم جلو گفتم راحتیت اینجا؟ گاره خیلی ممنون. بعد گفتم ولی بقیه همه این پشت ناراحتن و این خیابون برای راحتی شما ساخته نشد و اینا. نزدیک اونجا یه دعوای جر و بحث بزرگی بشه. من اینا همون حاله انرژی بود. حالا احتمالا برای این دوتا بحثی که کردم حاله اون حاله ها سفید بود، اینا دود بود، بلند میشه دود سیاه. من اینم. پس از هیچ کسی بر خودت بود نساز، هیچ کی رو علکی گنده نکن، راه رو ولی تا میتونی گن، این راهی که من دارم میگم، این راه رو تا میتونی گنده کن. اگر یه روزی اینو دارم بهت میگم که بدونی، اگر یه روزی اومدی دیدی استاد تا چی بالا وسط خیابون داره و یکی دعوا بزن میکنه، اصلا چیز عجیبی نیست. اگر یه روزی دیدی استاد، من تو معلمون یه جاییه که ماشینا میان، بنز و بی ام و پورشه و مازراتی و اینا، ماشین خفنا میان اونجا دور دور میکنن. بعد خونمونه، من هر موقع میخوام بیام بعد از اون گتی که بیام که بیام خونم، بیام کوچمون. انقدر منو دختر اونجا دیده، پسر اونجا دیده، وای استاد شما اومدی دور دور، میگم من خونم اینجاست، تو اینجا چیکار میکنی؟ من دارم میرم خونم، اینم غذا خریدم دارم میرم خونم. ولی اگر اومدی دیدی من یه همچین جایی بودم، داشتم رد میشدم، اصلا من هم مثل تو، هممون این هم. نه من یه استاد میشناسم که به عرفان رسیده، میاد میگه همیشه همینجوری خندانه. باش. اگه من علم روانشناسی رو از پدر روانشناسی بهتر میشناسم، اگه من ریشه این مطالب رو میدونم، هر کی یه حالت لبخند و خوشحالی را همیشه به تو نشون داد، بدون یه چیزی رو داره قایم میکنه. انسان مجموعی از تمام حالات انسانی است، انسان مجموعی از تمام احساسات انسانی است. انسان واقعی زندگی واقعی دارد، نه مثل یکی از عرفای بزرگی که من خیلی قبولش داشتم. این اشتباه رو خودم هم کرده بود، من فهمی کردم این بعد از این نشست، مال ایران هم نیست، هندی بود، من فهمی کردم بعد از نشست و سمیناراش این بال میزنه میره تو ابرا، فردا بعد از ظهرش میاد تو کلاس دوباره. بعد فیلم مستندش رو دیدم، دیدم اوه 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 او این داستان ها داشته این دوستمون. حالا ببین کنه ایراد از اون بند خداست، از برداشت منه، از انتظارات منه، از بت‌سازی منه. این یه بخششه، سهم منه. یه بخششم سهم اونه که هر موقع میومد میشست تو کلاس برای آدم ها صحبت میکرد، میگفت شماها باید از همه چیز بگذرید و مثل من خوب باشید، من خوبترینم. یعنی من با خدا دیگه چای می نوشم. این تصویری که از خودش داده بود باعث شده بود که من فکر کنم این آدمه. پس منو شنیدی، اگه یه موقعی تو خیابون دیدی یکی داره دنبالم میکنه یا من دنبال یکی میکنم، نه اینکه همیشه اینجوری ها، ولی اگه یه همچین اتفاق، نه اینکه واقعا من تا جایی که میشه برای خودم، نه برای نمایش دادن به کسی، تا جایی که میشه سعی میکنم ای رو خودم کار کنم، تمرین میکنم، میرم رکو مینویسم، نمیدونم وایس گوش میکنم، همه این کارا رو میکنم. خروجیش اگر دیدی من یه جایی مثلا یه کاری رو دارم میکنم، زورم رو زدم تا اینجا روش کردم. من نمیتونم تو رو قضاوت کنم، تو هم نمیتونی من رو قضاوت کنم، چون تو قبل من رو نداشتی، منم قبل تو رو نداشتم. ولی از من بت نساز، ازت بت نمیسازم. این یعنی زندگی واقعی. و حالا برید بچرخید، میگردید، میبینید اصلا من دارم درس عزت نفس میدم. عزت نفس یعنی آنچه هستی را باش و از خودت خجالت نکش. عزت نفس یعنی خود واقعی تو باش، زندگی کن و بگو. و من فکر میکنم که بیشترین لحظات خودم هستم، خودم، خود واقعی. اگه عزت نفس کار کرد، اگه برم تو خود سانسوری بگم بچه من الان دیگه به یه جایی رسیدم که 1% شک ندارم، من چجوری من درس عزت نفس بدم اگه خودم نباشم؟ اگه نیام خاطره یه 3 خدمت الهی کردم و بعد نیم ساعت بعدش نزیب و دوبار دعوا کنم، اگه اینا رو نیام بگم، چجوری درس عزت نفس بدم؟ چجوری خودم وقتی تو خود سانسوریم بیام به تو بگم خود واقعیت باش؟ خودتو، نه که این کارمو تایید بکنم. الان نه واقعا من همون موقعی که این دوتا اتفاق افتاد، خدا میدونه یه استاد معنوی دارم به خدا قسم، همون موقع یه لحظه فکر کردم گفتم حالا این مرده نرفت، کارش اشتباه بود، ولی این واکنش من چی بود؟ مگه تو اشتباه؟ به خودم گفتم مگه تو اشتباه نمی کنی؟ مگه تو تا حالا گوشی دستت نگرفتی پشت فرمان؟ مگه نشده سر یک ارتباطی عصبی بودی یا هرچی مهم بوده توی پیامه یه جوری گیر کرده بودی، یادت رفته پشت فرمانی پشتت ماشینه؟ و گفتم چرا؟ این هم همون کاری رو کردی که خودتو کردی. اگه کار تو کار اون اشتباه، کار تو هم اشتباه بوده. از اون پشتی ها انتظار داشتی که، چون جالبه یه همچی چیزی برای من پیش اومده و پشتی ها بوغ میزنن گفتم چه خبره بابا، چه خبره داره؟ چرا اونجا حق با توه که اینا چرا به تو اعتراض کردن برو؟ شاید 4 بار تو زندگی اینجوری اتفاق افتاده برام، اعتراض کردن آقا برو دیگه، پیام نباید بدی تو پشت فرمون. چرا اونجا میگم چه خبرتون، حالا چی شده اینا دیگه، ترافیک دیگه نرف. چرا اونجا حق با منه، بعد این جلوی من همون کار منو میکنه اعتراض میکنم بازم حق با منه؟ چرا همش حق با منه؟ اینا رو که یه لحظه فکر کردم، همه اینا تو 10 ثانیه تا بهش فکر کردم، یه استاد معنوی دارم گوشی براشم زنگ زدم بهش، گفتم استاد اشکال از منه، یکم با هم صحبت کنیم. میگم کارم رو تایید نمی کنم، ولی از چیزی که هستم هم فرار نمی کنم و فکر می کنم این یعنی عزت نفس. با خودت به صلح رسیدم. بچه مطالب خیلی زیادت، ایشالات توی ماه جدیدی که میریم توی ماه سوم دستمون چه بینید چه می کنید اورک میخوام بزنم، کلاس بعدی اورک بچه ها بیاید. توی ماه سوم که شروع کردیم ایشالله این مطالب رو به انتها میرسونیم. خیلی فوق‌العاده است این مطالب و میدونم که بعد از اتمام دوره عزت نفس پیشرفته، اونی که واقعا توجه کرده و تمرینات رو انجام میده یکی دیگه از توش میاد بیرون. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم. جلسه بعدی جلسه پرسش پاسخ آنلاینه، باید باشید، نگید بعدن استاد بیایید اون وایساشو میشه بذارید؟ نه نمیشه بذاریم. دوستتون دارم، پیروز باشید، خدا نگهدار.